به نام خدا. سلام، من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده اپیزود 85 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستین که در سومین جمعه از زمستان سال 1400 به صورت زنده برگزار میشه. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20:30 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس. عنوان میزه گرد این هفته بررسی چالش ها و موانع کسب و کاری صنعت پرداخت. هفته گذشته اولین نشست از سلسله نشست‌های بررسی مشکلات صنعت پرداخت با حضور 3 تن از مدیران عامل شرکت‌های PSP سداد، سایان کارت و سپهر برگزار شد. اونچه که ما در این میز گردها دنبال می‌کنیم مشکلاتیه که قدمتی نزدیک به 10 داره و نه تنها راه حل جامعی هنوز برای اونها ارائه نشده، بلکه کار به جایی رسیده که برخی از این مشکلات در کسب و کار صنعت پرداخت الکترونیک ریشه کرده و امروز بسیاری از پذیرنده ها در گام اول بازاریابی درخواست دریافت کارمزد از درآمد این شرکت ها دارن. اینکه رگولاتور بانکی چه نقشی در این فرایند باید داشته باشه و خود شرکت های PSP آیا میتونن در تفاهمی صنفی بر مشکلات خودشون فائق بیان و بسیاری از موضوعات دیگه در برنامه امروز با حضور آقایان شهریار خلیلی مدیر عامل شرکت به پرداخت ملت، مجید شکوهی مدیر عامل شرکت فناوا کارت و محمد رضا اسکندریون مدیر عامل شرکت آسان پرداخت پرشین به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه حل‌های مرتبط با این حوزه با استفاده از تجربیات انباشته بنیانگذاران و مهندسان اون در زمینه ماشین‌های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه‌های خودپرداز ضمن مرتفع نمودن نیازهای بنیادین و تقاضاهای در حال رشد سیستم بانکی بانک‌ها رو در انتخاب بهترین مسیر یاری می‌کنه. سرعت، دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید موضوعیه که آدونیس به اون افتخار میکنه. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز کنن. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم، شب بخیر میگم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و مهمانان گرانقدر برنامه که قبول زحمت کردن و کنار ما هستن. شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها را هم تسلیت عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. همچنین امروز سال روز درگذشت تعدادی از هموطنانمون توی هواپیمای 752 بوئینگ اوکراین هستش که خدمت خانواده و خویشاوندان این عزیزان هم تسلیت میگم. انشالله که از این فجایع و از این اخبار دیگه با بدور باشیم و هموطنامون دچار مسائل این چنین نشود. خب من خواهش میکنم در ابتدای برنامه آقای شکوهی عزیز یه احوالپرسی با شنوندگان برنامه داشته باشند که به همین بهانه ما صدای ایشون رو هم یه تستی کرده باشیم. آقای شکوهی خدمت شما هستیم.
به نام خدا. بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و همچنین جنابای خلیلی و جنابای اسکندریون. انشالله که سالم و تندرست و شاد و پاینده باشید.
متشکرم، مرسی آقای شکوهی عزیز. آره دقیقا. خب آقای خلیلی شما یه احوالپرسی بفرمایید از شنوندگان و اسکندریون هم حل کنم.
بله، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان و عزیزان. خیلی خوشحالم که امشب خدمتتون هستم، امیدوارم که بتونم کمک کرده باشم به مشکلاتی که هزار ساله خلاصه همه با عنوان مشکل بهش میگن مشکلات وجود داره و حل نشده. در خدمتی.
خواهش میکنم. دقیقا همطور که میگید موضوعاتی که امشب صحبت داریم میکنیم دیگه تبدیل به خاطره شده.
آره من دیگه فکر می‌کنم مشکل نیست، چیزی که انقدر طولانی بشه دیگه خیلی نمیتونیم بهش بگیم مشکل، احتمالاً جزئی از زندگیمونه دیگه به هر حال. حالا
آره متاسفانه این اتفاق افتاده، امیدوارم که حالا این برنامه رو ما داریم میذاریم محصلش بشه همین جزئیاتی که طرح میشه برای چندمین بار که بتونه حالا کمک بکنه به صنعت پرداخت، بلکه بتونیم به یه جایی برسونیمش. خب حالا آقای اسکندری دارن تلاش میکنن که اضافه بشن به جمع ما. من داشتم سال اول و از آقای شکوهی عزیز میپرسیدم که حالا یکی از موضوعات اساسی که ما تو صنعت پرداخت داریم متاسفانه عدم استفاده از فناوری های نوین در این حوزه بوده که تو چند سال اخیر حالا یه چنگامی رو دوستان برداشتن، به سمت استفاده از QR کد رفتن، به سمت استفاده از NFC رفتن. سال گذاشتم اگر اشتباه نگم بحث استفاده از استاندارد EMV تو شبکه پرداخت مطرح شد. آقای همتی هم در یک فکر میکنم رونمایی نمادین اسمشو بذاریم از یه پایلوت بود اون موقع اگر اشتباه نگم، یه اقدامی رو انجام دادن ولی هنوز ما ماحصلی تو این حوزه ندیدیم. خب با توجه به گرونی سخت افزارهای این حوزه، حالا مثلا تو حوزه کارخان و سویچ و مابقی موضوعات که دوستان گرفتارش هستند، به نظر میرسه که این در آینده نزدیک شرکت‌های پرداخت اگه قرار باشه با همین وضعیت درآمدی با همین مدل کسب و کار جلو برند، قطعا با مشکلات جدی روبرو بشن. آقای شکوهی عزیز، نظر حضرت عالی رو تو این حوزه میشنویم و شما بگید که چرا ما واقعا تو این حوزه با وجود اینکه حالا تمام حوزه آیتی بانک‌ها عملا جزء حداقل میشه گفت سرآمد حوزه فناوری کشوره، ولی تو این حوزه ما نتونستیم توفیقی رو حاصل کنیم. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که حالا فکر کنم یکی دوتا نکته رو بعد از هم مجزا باز بکنیم. خب بحث حالا QR کد و استفاده از فناوری های نوین حقا خب توسط خود بانک مرکزی و شرکت شاپرک هم دنبال میشه. اخیران هم خب یک فرصت بیشتری گذاشتن که انشالله با این که همه PSP ها شاپرک دو رو با امید خدا راه اندازی کنن، بعد برن به دنبال این که در واقع EMV و اینها رو بتونن که استفاده بشه و بشه بحث QR کد و ولت و اینها رو از لحاظ فنی مسائلش رو حل کرد. حالا تو حوزه ولت هم اونجایی که استعداد دارید، به هر حال هنوز بحث‌های درآمدی و بحث‌های این که از بحث‌های بانکی و اینها همچنان یه بخشیش غیر شفاف هست و نیاز داره که مقدار شفافیت بیشتری از لازم از طرف مقام رگولاتوری در واقع ایجاد بشه. منتها من حالا خودم فکر میکنم که علاوه بر فناوری‌های نوین، ما یه مقداری ایزوله کردن صنعت پرداخت از دیگر ابزارهای به اصطلاح پرداخت الکترونیکی، مثل بحث جدا کردن بحث ایشوری و اکوئری و اینها، اونجا هم یه مقداری ما حالا شما بحث آسیب رو، من بحث عدم تحقق درآمدها یا عدم کاهش هزینه ها مطرح میکنم. اونجا هم ما جایی داریم که میتونیم با اجازه دادن به مجموعه های پرداخت برای حرکت در حوزه کارت های پریپید، کارت های خرید اقساطی، البته من میدونم که بعضی از PSP ها به نیابت از بانک اصلیشون این کار رو انجام میدن، ولی خب این در واقع از قبل شخصیت PSP گریشون نیست، از قبل شخصیت نیابتی که از طرف بانک اصلیشون دارن. در مجموع میخوام اینو بگم که به هر حال به نظر من داره تلاش میشه، منتها خب یه سری کارهای فنی هستش که باید همه بتونن خودشون رو با اون ادابته بکنن، راه اندازی بکنن و بعد فراگیر بشه. منتها من از یک زاویه دیگه هم میخوام به قضیه نگاه کنم و بحث اون بحث مقررات هستش. ما به هر حال هنوز مقرراتمون هم تو این حوزه خیلی روون نیست یا حتی بعضی ها شفاف نیست. ما هم به مقررات زدایی نیاز داریم، هم به روانسازی مقررات نیاز داریم، هم به ایجاد مقررات در حوزه‌های جدید نیاز داریم. بعضی ها ما زیادی جلو رفتیم که باید مقررات رو در واقع یه مقداری روان‌تر کرد، بعضی ها هم که نیاز داریم مقرراتی ایجاد بشه. به نظر من مثلا تو حوزه لنتکی و اینا که پی اس پی هم در واقع رکنی از ارائه این خدمات هستن، میشه کمک کرد که فناوری‌های نوین، فینتک ها و اینا وارد بشن و بعد با ایجاد مقررات ساده ورود اونها رو باز بکنیم و همین که بتونیم هزینه ها رو در واقع مدیریت بکنیم. و حالا درآمدم به نظر من برای پی اس پی ها خواهد داشت که این فشار هزینه‌ای و فشار ناشی از عدم افزایش کارمزد که فکر میکنم تنها جزء استثناءاتیه که افزایش پیدا نکرده در طول 10 سال گذشته، اینم در واقع مرتفع بشه.
خب خیلی ایشالله میشه داری شکر میگفتی. من انتهای صحبت شما یه لحظه قطع شد، اگه نمیدونم شاید من قطع شدم نفهمیدم. بالاخره بسیار همالی حتی من بخش عمده ای از صحبتاتون رو شنیدم، اون 10-15 ثانیه آخر متاسفانه از دست دادم. خب آقای خلیلی ببینید، حالا میخواید با آقای اسکندریون ادامه بدیم بعد برسیم به حضرت علی. آقای اسکندریون شما میخواید اول یه احوال خوشی با شنونده ها داشته باشید بعد سآل من بپرسم ازتون؟
بله، به نام خدا سلام عرض ادب دارم خدمت اساتید عزیزم، جناب شکوهی، جناب آقای خلیلی، آقای افتاده و تمامی عزیزانی که تو اصر پرداخت زحمت میکشن و سلام ویژه دارم خدمت تمامی شنوندگان این میزگرد. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. من عذر میخوام، من سعی کردم این چند قبلش هم آن لاگین کنم، لاگین کردم، کال کردم تا لحظه شروع برنامه بودم دیگه، یه لحظه که از باید حالا ارور داد انداخت بیرون رو این اول صحبت ها رو از دست دادم. سوالتون رو متاسفانه آیا افتاده نداشتم، من فقط
توضیحات
که شکوهی
درسته
فرمودن یه چیزایی رو متوجه شدم، اما دقیقا اگر حالا سوال داشته باشم.
حالا من همون سوال میخوام به یه شکل دیگه ازتون بپرسم آقای اسکندر. ببینید، بعد صحبت از استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه پرداخت کردم توی قسمت قبلی که آقا ما چرا واقعا توی این حوزه نتونستیم از فناوری جدید استفاده. ببینید من اگه اشتباه نگم اواخر سال 98 بود، همزمان با اومدن کرونا بود که صحبت از پرداخت‌های غیر تماسی با QR کد شد در کشور و عملا شرکت های پی اس بی به بهانه اینکه حالا کرونا هم داره میاد و بالاخره سلامت مردم هم اون دوره هممون حساسیت بیشتری نسبت به کرونا داشتیم تا به امروز، خیلی ترس عمومی کشور رو گرفته بود که شرکت های پرداخت بیان به سمت استفاده از QR کد. حالا جدای اون بحثی که میتونه تو پرداخت های غیر تماسی کمک بکنه، تو هزینه های شرکت های پی اس بی قطعا استفاده از QR، البته به شرطی که دیگه قرار نباشه QR روی دستگاه پوز جنریت بشه، با استفاده از یه استند و یا حالا یه پرینت QR کدی چیزی اون قابلیت استفاده رو داشته باشه، جذابیتش دو چندان بود از نظر هزینه‌ای برای شرکت‌ها. ولی یادم اون دوره بعضی از شرکت‌های پی اس پی به دلیل اینکه نگران این بودن که دیتای مشتریانشون در اختیار رقبا قرار بگیره، به این بهانه مشخص عملا این فرصت از دست رفت، در صورتی که خب اون موقع اگر اشتباه نگم شاپرک به راحتی میتونست این بحث همپذیرندگی و یک QR واحد رو حالا به صورت نو نیم هم ترکنشا بین پی اس بی ها هندل بشه و تبادل بشه، به راحتی میتونست این اتفاق بیفته. ولی من فکر کنم مشکل اصلیش شاید سهم بازار پی اس بی های بزرگ کشور و رده اول کشور بود که تو اون موقع حالا اسم میبریم حضرت عالی چون هستید، آپ رتبه 1 رو توی اپلیکیشن ها داشت و همچنان هم البته با یه فاصله از بقیه پی اس بی ها داره. حالا اونم به دلیل نوع مدل تجاری بود که آپ سالها قبل توی مدل بیزینس خودش تو پی اس بیش داشت و من فکر کنم علت اصلی اون فاصله ماجرای دانلود تعداد اپلیکیشن و از دست رفتن بازار پی اس بی ها بود، نه بس عملا گرفتن دیتای مشتریان وی آی پی بود نه چیزی دیگری. حالا شما اگر تایید میکنید که بفرمایید ادامه صحبت، اگر هم نمی کنید که شما توضیحات خودتون رو توی این حوزه بدید.
بله خواهش میکنم. من اجازه میخوام یکم برگردم عقب و هیستوری این بحث پرداخت موبایلی حداقل از سمت آب چه اتفاقاتی افتاده مرور کنیم. ما این بحث پرداخت بر مبنای QR رو سال 98 نداشتیم، سال 95 با اپلیکیشن این سرویس رو داشتیم چندین سال، اما خب متاسفانه به دلیل اینکه خب فضا مساعد نبود برای لانچ این موضوع چندین بار تلاش کردیم اما خب موفقیتی حاصل نشد. اون موقع فضا خیلی از به نسبت امروز فضا خیلی مساعدتر بود، چون بحث حداقل توی پرداخت اینترنتی بحث رمز و پویا اینها نبود، خب یو ایکس راحت تری داشت این سرویس، اما خب استقبال چندانی نشد و واقعا فرهنگسازی ماجرا هزینه زیادی رو داشت. تا اینکه سال 98 بود، همونجور که فرمودید، ما مجدد حالا با همکاری یکی از بانک‌های بزرگ کشور پروژه مشترکی رو شروع کردیم در این حوزه و شروع به فعالیت کردیم. پروژه تعریف شد و خوب داشت پیش می‌رفت که خب خوردیم به چالش بحث تایپ این پذیرنده‌ها که حالا در قالب QR انجام می‌شد. ما توی تعریف پذیرندگی سمت شاپرک دو تایپ پذیرندگی داشتیم، یا پذیرندگی پوز از اون سمت IPG. خب اینا پوز نبود، اما در قالب پذیرندگان اینترنتی این پذیرندگان QR رو تعریف می‌کردیم که با توجه به الزامی که بابت وجود اینماد اون موقع مطرح شد و بهمن سال 98 بود اگر اشتباه نکنم، این موضوع باعث شد که خب این پذیرندگان عمدتا سنوف بودن و سایت اینترنتی نبودن که اون امکان اخذ حالا اینماد رو داشته باشن. البته که خب قطعا برای پذیرندگان اینترنتی هم این قضیه سخت، الان دوستان درگیر این موضوع هستن. اون موقع خب این امکان ایجاد نشد و عملا کاری که ما شروع کرده بودیم و سرمایه گذاری خوبی، پروژه خوبی تعریف شده بود و همزمان با ما این قضیه باعث شد که خب به تبع این تب تو جامعه و سایر شرکت‌های PSP هم افتاد و اونها هم مسئول پرداخت بر مبنای QR خودشون رو توسعه دادن و اگر اشتباه نکنم فکر کنم 4-5 شرکت علاوه بر ما هم این امکان رو تو اپلیکیشن‌های خودشون ایجاد کردن. اما خب یه استاپ سنگینی اون موقع خورد این قضیه و خب منتظر شدیم تا عزیزان در شاپرک این موضوع رو حل کنن، چون عملا امکان توسعهش وجود نداشت، که نهایتا حالا سال گذشته بود این فضا مجدد ایجاد شد، تایپ جدید پذیرندگی ایجاد شد تحت عنوان پذیرندگی QR و این امکان ایجاد شد که این اتفاق بیفته. و خب توی این فرصت هم ما سعی کردیم خب به طب حالا یه بخش پذیرندگانمون این امکانو داشتن، اما خب بایستی بپذیریم که با توجه به این که پرداخت بر مبنای کارت و تراکنش اینترنتی، یو ایکس خوبی رو برای کاربر ایجاد نمی کنیم ما، با اینکه خب سهولت خودشو داره، اما خب نهایتا کاربر می بایستی رمز پویا رو بگیره تو اون لحظه تو فروشگاه، اینترنت داشته باشه نداشته باشه. خب به نسبت سلوشن کارتی که یه لحظه کارت از جیبش میکشه بیرون، کارتو میکشه و 4 عدد میزنه، خب این قضیه واقعا سخته و فرهنگ سازی این حالا متاسفانه یا خوشبختانه، حالا خوشبختانه از جنس چیز دارم میگم، ما تو دوران کرونا هم بودیم، اوایل کرونا خب حساسیت ها خیلی بیشتر بود، تصوری میشد که خب به تبع استقبال بشه از این قضیه، اما واقعا تغییر این فرهنگ و الگوی مصرف کار بسیار سنگینی بود و نه ما خب دیگر عزیزان هم متاسفانه تو این حوزه توفیقی حاصل نکردن. اما اشاره کردید به چیز، دو تا موضوع، یک بحث اون همپذیرندگی بود، یعنی یه جورایی QR یکسانی ایجاد بشه که خب به تبع همه شرکت ها بتونن از طریق اپلیکیشن هاشون اینو بخونن و امکان پرداخت رو داشته باشن. قطعا این فضا همونجور که اشاره کردید خوشاینده سایر عزیزان ما در سایر شرکت ها نیست، خب به دلیل همون موضوعی که اشاره کردید، یوزر بیس بالای اپلیکیشن آف و خب بالاخره کاری که ما چندین سال تو اون حوزه انجام دادیم، فضای رقابت رو خارج میکرد از مسیر فعلی که وجود داشت، چون الان یه سهم بازاری ایجاد شده بین پی اس پی ها، یه جا به جایی های مختصری داره تو ماهای مختلف، اما خب چین اتفاقی اگر میافتاد خب بالاخره معادله کاملا برعکس میشد، به نفع ما میشد و خب قطعا خب شبکه و عزیزان فعال تو اون حوزه مقاومت داشتن بابت این موضوع. و در خصوص چیزی اشاره کردید، فرصت هایی که این ایجاد میکرد، شما من میخوام یکم با عدد و رقم صحبت کنیم. الان چیزی اولوش 10 میلیون پست توی فعال تو شبکه وجود داره که در حال استفاده است. اگر اشتباه نکنم 20-25% این پست ها بکاپ دارن نزد شرکت ها، این پست هایی هستن که خب بتا اینا عملیاتی شن، یعنی چیزی اولوش بالغ بر 13 میلیون پست بکنم تو شبکه وجود داشته باشه. الان با میانگین قیمت 3 میلیون، یعنی عدد واقعا دارم همینجوری شو عدد میانگینی دارم میگم خدمتتون، چیزی حدود 40,000 میلیارد ارزش صرفا پوز این شبکه است، شبکه پرداخت کشوره. و خب این شبکه 5 سال یک بار مستهلک میشه، سالیانه 1/5 شبکه داره مستهلک میشه. چیزی حدود 8,000 میلیارد هزینه استهلاک سالیانه فقط پوزهای این شبکه است که فقط بخشی از این چیزه، یعنی خب بحث‌های ارتباطی شبکه موجود اینها هم خب معادلات خاص خودشون دارن، فقط به پوز دارم اشاره میکنم. چیزی اولوش 8,000 میلیارد فقط داریم، حالا از زاویه خروج ارز بخواید نگاه کنید، از زاویه هزینه تحمیل شده نگاه کنید، شبکه وجود داره که قطعا اگر تمامی زینفان حمایت کنن از این قضیه، خب هر کس به سهم خودش توی این قضیه متضرره، که بتونیم این آسیای جنوب شرقی این جای دیگر که خب توفیقات خیلی خوبی رو تو بحث پرداخت های موبایلی داشتن و خب خیلی را همین که خودتون اشاره کردید واقعا با یک برگ پرینت این کار انجام میشه، یک کیو آر نیازی به هزینه های مازاد نداره و حتی در حالت داینامیکش هم، حالا اینکه استاتیکش داینامیک که بتونه رقم هم توش جنریت بشه، باز هزینه تمام شدهش بسیار پایین‌تره. و این صرفا یک قلم پوزش بود، این سمت اگر بخواین چیز کنین این 10 میلیون پوز چیزی هولوش 20,000 نفر فکر کنم، اینا چون کار یدیه دیگه، کار میدانیه، 20,000 نفر هر دیگه دوستان به عزیزان اساتید بهتر میدونن، هر 400 500 تا 600 تا پوز یک نفر نیرو میدانی میخواد که بابت رسیدگی و پی ام و ای ام و اینها، چیزی هولوش 20,000 نفر فکر کنم تو این شبکه در حال صبح تا شب تو خیابون به این پوزا دارن رسیدگی میکنن. و و از اینهای منابع انسانی و خب بتاب چیزی که الان واقعا همه شرکت ها درگیرشن، اینا همه میگن واقعا به موارد چیزش دارم اشاره میکنم، قطعا خیلی خیلی بیشتر از این هاست. و اگر تمامی عزیزان زینفان این صنعت، چه شرکت های پی اس پی، چه نهاد های بالاسری و ناظر و رگلاتور، بانک مرکزی، عزیزان همه یه حمایتی کنن که این اتفاق بیفته، قطعا با توجه به شرایطی که الان شرکت ها درگیرش هستن، جناب شکوهی هم اشاره کردن از لحاظ از حیث بحثای درآمدی و بحثای چیز، میتونه واقعا اتفاق مثبتی بیفته و بخش عمده از این موضوعات حل بشه. ببخشید من پرحرفی کردم.
نه خواهش میکنم، حرف درستی زده. دلار تا آقای قریشی عزیزم میگن این که شغل ایجاد کردی که آقا خیلی هم خوبه، چرا که نه، دست شما درد نکنه. ولی خب به هر حال این روزا دوستانی که صحبت از ایجاد شغل با 1,000,000 تومان میکردن تو این کشور، حالا هم وزیر شدن، وزیر مرتبط هم شدن تو این حوزه، حرف دیگری میزنن. خب به هر حال سیاسی نکنیم، بحث رد بشیم ازش. آقای اسکندری، من یه سوال حالا با قولی جمع خیلی غریبه نیست، خودمونیه توی صنعت. حالا الان وضعیت الان رو نمیگم، مال 3-4 سال گذشته رو میگم، تو حوزه فناوری های نوین و سرویس های جدیدی که میشد، همه دوستان، حالا خود منم، یه حس بهم دست میده انگار بانک مرکزی یه جورای خاصی آپو دوست داشت. مثلا اونجایی که اگه قرار بود از NFC رو نمایی کنه، من یادمه که نشست خبری ناصرخان حکیمی گذاشتن تو بانک مرکزی، آپ اومد این سرویس رو ران کرد، در صورت که حالا اون موقع اگه اشتباه نگم دیگران هم داشتن کار میکردن ولی نه به صورت عملیاتی، در حد مطالعه بود. یا سرویس کارت به کارت که عملا یه شبه اومد بالا با بانک ملی، قرارم بود اتفاقات خیلی خوبی شما با بانک ملی و آقای خاتونی رقم بزنید، یهو ورق برگشت. حالا انشاءالله در ادامه صحبت به این بحث بانک ملی هم خواهیم پرداخت که چه شد در شرکت آسان پرداخت و بانک ملی که اون اتفاقی که قرار بود رقم بخوره چرا به سرانجام نرسید. ولی اینجا شما خودتونم قبول دارید که روابط آب با بانک مرکزی یه جورایی خیلی ویژه تر بود نسبت به بقیه PSP ها؟
جواب افتاده. باز میخوام یکم برگردم عقب مرور کنیم موضوعاتو. خب آب تقریبا جز دقیقا بین این 12 تا PSP جز آخری ها بود که سال 89 وارد صنعت پرداخت میشه و فعالیت خودش رو شروع میکنه. تو اون مقطع خب به تبع شرکت ها چندین و چند سال بود داشتن فعالیت میکردن و شبکه بانوگان بزرگی رو داشتن. خب شروع قضیه، خب ما حتی یه موافقت نامه اصولی داشتیم، امکان اتصال به شبکه شتاب وجود نداشت، اول فقط داشتیم یه به صورت کلوز لوپ فروش شارژ رو آسان پرداخت داشت اینا. و آروم آروم خب بتاب شروع کرد، اما خب بتاب این ترند این چند سال گذشته رو نگاه کنید، حداقل تو آسان پرداخت، حالا من نمیگم، من قطعا تمام عزیزانی که تو این حوزه زحمت کشیدن، یه رویکرد متفاوتی رو به نسبت سایرین داشته. قبل از همه خب بحث کدهای USSD همه داشتن روش کار میکردن و فلان اینها. خب بالاخره ما پیش قدم شدیم، هزینه شد دادیم، بعد فرهنگ سازی کردیم تو جامعه. خب و در ادامه بقیه دوستان، بقیه حالا هم شرکت های PSP هم بانک ها بعد ما ورود کردن. خب ما واقعا هزینه کردیم، خب سهم بازار مناسبی هم داشتیم تو لحظه ورود، تو همون ماهای اول 90% سهم بازار رو داشتیم، تا همین اواخر که خب بتاب از سیاست های شرکت این چند سال اخیر خارج شده بحث توسعه USSD. و خب زمانی که همه درگیر USSD شدن و همه داشتن به توسعه USSD فکر میکردن، خب زمان فضای مساعدی ایجاد شد، اسمارت فون ها اومدن، بحث ضریب نفوذ اینترنت، اوضاع خیلی بهتر شد تو کشور، اینترنت گوشی های همراه، و خب دیدیم زمان مناسبیه که خب دیگه تجربه کاربر عوض کنیم از USSD خشک و خالی، حالا بریم به سمت اپلیکیشن که میتونیم قطعا UX بهتری رو به کاربر تو سرویس های مختلف بدیم. رفتیم سرمایه گذاری کردیم سمت اپلیکیشن و خب تو اون مقطع همه درگیر USSD بود، اما داشتیم اپلیکیشن کار میکردیم. همین باعث شده که خب الان تو فضای فعلی یه اختلاف خیلی زیادی فیما بین اپلیکیشن ما و سایر عزیزان به وجود اومده. این ترندو که بررسی میکنه متوجه این موضوع میشه که ما تقریبا سعی کردیم، حالا چقدر موفق بودیمشو واردش نمیشم، سعی کردیم واقعا به نوآوری تو این صنعت فکر کنیم و هزینه کنیم بابتش. اتفاقی که حالا میفرمایید در خصوص بحث NFC، این سرویس لانچ شد، ما توی نمایشگاه کتاب با همراه با بانک شهر این سرویس رو لانچ کردیم، عملیاتی شد و توی دوره، حالا سالش رو خاطرم نیست، شاید سال 96 بوده باشه اگر اشتباه نکنم، و تو مختب سرویس استفاده شد تو نمایشگاه کتابی که یکی از حساس‌ترین ایونت های کشور از لحاظ پرداختی با توجه حساسیت های خیلی زیادی که وجود داره، یعنی همواره شرکت ها تو حوزه ارائه خدمات صرفا روی پست دوچار چالش بودن. ما علاوه بر پست خب امکان NFC هم اون موقع پیاده سازی کردیم، عملیاتی کردیم. اما خب جالب اینجاست که خب با اینکه این سرویس یک بار این اتفاق افتاده، حالا به زعم شما یه رونمایه باشکوهی هم داشته، اما خب مجدد پیار سال بود فکر کنم اشتباه نکنم، پروژه کهربا با اون ابعاد خب مجدد حالا رونمایی شد و خب قطعا محصولی بود که خب قبلا به قول شما حالا ما داشتیم، بقیه هم داشتن، و حالا توی فضای دیگری تحت عنوان دستاورد نوین مجدد رو نمایش شد. این که میخوام بگم حالا میفرمایید بانک مرکزی نگاه ویژه به ما داشته، من حس میکنم واقعا این گزاره درستی نیست. ما کم لطفی هایی هم حالا نه از سمت
البته آقای اسکندری درست انزارن شیطنت کردم، ببخشید میونه صحبتون چون میخوام بس رو جنبندی کنم. بدون که آپ نگاهش به حوزه فناوری متفاوت تر از بقیه پی اس پی ها بودی، اون که 100% همیشه پیشگام بود و درسته، ولی خب مثلا میگم من شخصا میگم یه جایی مثل سرویس کارت به کارت که یه شبه اومد بالا بدون که بقیه پی اس پی ها در جریان باشن، اون موقع من پیگیری کردم آقا شما چرا نیستی، گفتن آقا ما مثل شما امروز با خبر شدیم. اونجا به نظرم حالا حوزه رگولاتور میتوانست قبل از اینکه این سرویس بالا بیاد یه جاهایی خیلی راحت فراخوان بده، بگه آقا من میخوام این سرویس رو لانچ کنم فلان تاریخ. حالا شما وقتی سر خط همه رو میچینی، اونی که توانمندتر زودتر میرسه به خط پایان اون که حقشه، باید هم این اتفاق بیفته. ولی بعضی وقتا میگم مثل سرویس کارت به کارت مشخصا یه جایی احساس میشد که بالاخره حالا آب توانمند هست در حوزه فناوری، ولی حالا البته اینم قاعده ای از کسب و کار و اقتصاد تو تمام دنیا هم هست، چیز بدی هم نیست. این برعکس من میتونم بگم جزء افتخارات آب میتونه باشه که حالا بالاخره آقای شهیدی و سایر دوستان تو حوزه عملا به نسبت بقیه پی اس پی ها حواس جمع‌تر کار میکردن، حالا همچی اسمی من بذارم روش که چیز بدی هم نیست. حوزه اقتصاد این چیزها رو برمیتابه، ولی به شرطی که حالا توی به قولی مسیر درستش اتفاق بیفته. البته که البته چیزی هم فارغ از این تا اینجا اتفاق نیفتاده، اینم بگم که اگر بود حالا دوستان خودشون بگن. خب این
موضوع رو اگر... من ببخشید منم دو جمله بگم که موضوع رو ببندیم. چون فقط صرفا بحث کارت به کارت دارید میفرمایید، دوستان بالاخره الان فکر کنم تو گروه هستن عزیزانمون تو شاپرک بانک مرکزی و سایر پی اس پی ها. این اتفاق ما چندین و چند سال مدل های مختلف در خصوص سبد کالا نمیدونم این مسئله مربوط به معیشتی خانوار که حالا جز سیاست های دولت بوده، بعد سرویس های مختلف همین اواخر سرویس پیچک فلان، همه این ها به تا خوب مطرح شده و من نمیگم دوستان میتونن اذعان کنن، تو همه این ها لانچ این ها با آب بوده، یعنی جایی که خب شروع قضیه الان اواخر رو بگم همین سرویس پیچک رو بگم، با توجه به اینکه چندین و چند سال بود به بانک‌ها ابلاغ شده بود بحث چک صیادی، خب شبکه بانکی آماده اجرای این نبود، ددلاین داشت می‌گذشت. خب دوستان تو بانک مرکزی تصمیم گرفتن این سرویس رو شبکه پرداخت و اپلیکیشن‌های پرداختی هم بیارن، به ما مهلت 15 روزه داده شد، در صورتی که از یک به حالا نمیدونم چندین ماه بود که بانک‌ها فرصت داشتن که این پیاده سازی انجام بشه و تو این مهلت 15 روزه ما سرویس آوردیم بالا و لانچ که عملیاتی کردیم. نه ما بقیه دوستان عزیزان دیگر سایر شرکت‌ها.
آره نه آقای اسکندر قبول دارم این نکته رو، این همون نکته‌ای که من میگم وقتی فراخوان میدن مهلت میدن همه سر خط که میان اوکیه، ولی در مورد کارت به کارت واقعیتش نمیدونم. شما میگید اونجا فراخوان داده شد، من یادم نمیاد تا جایی که دقیق دنبال این ماجرا بودم تو اون موضوع خاص رو دارم، یعنی نه که بله تو پیچک حق با شماست، شما به محض این که دالو تیم فنی قوی داره آب در اونم شکی نیست، این که سری میتونه سرویس رو بیاره بالا که جز امتیازات یه پی اس بی هم میتونه باشه، اینجا اصلا هیچ حرفی نیست، من فقط همون سرویس خاص کارت به کارت رو بهش اشاره کردم، نکته اون بود، اگه نه که ما بقیه جا کاملا درسته.
یه جمله آخرم میگم خدمت اولا که واقعا خب سرویس کارت به کارت قطعا سرویس جذابیه و کاربر به شدت از این سرویس استقبال کرده باعث شده، خب قطعا ما هم کاربر گرفتیم باش و اینها، اما خب واقعیت این سرویس رو بیایم بررسی کنیم، این سرویس خب هزینه های خیلی زیادی رو داره و هیچ درآمدی این سرویس نداره، یعنی اگر بخوام من فقط به یه قلم هزینهش اشاره کنم همین اواخر ما چیزی روشه فقط از یه اکانتمون بابت استعلام چک شاهکار چیزی اولش عددش رو میگم چون واقعا نبایی نیست اینها 10 میلیارد تومان برای چند ماه اخیر ما بخواهد داریم هزینه فقط صرفا یه دونه استعلام چیز داریم انجام میدیم، نزدیک 25% 30% تماسهای ما رو مرکز تماس ما تماسهای مربوط به کارت به کارته و خب یه هزینه خیلی زیادی رو تحمیل کرده به ما، اما با این حال الان خب تو فضای فعلی مهاجرت کارت به کارت از فضای فعلیش به روی هاب فناوران شاپرک مطرحه و چیزی که تکلیف شده از سمت شاپرک به تمامی عزیزان. هفته پیش دوستان بالاخره تو جلسه در بانک مرکزی بودیم، ما چیزی حدود 70% از تراکنشامون رو منتقل کردیم رو هاب فناوران، در صورتی که حالا من نموداری که دیدم چون اعداد ارقام وجود نداشت، دوستان شاید مثلا شرکت دیگر به 5% هم نمیرسه. با توجه به حجم تراکنش ما تو این حوزه زیاده و خب و تو عزیزان بانک‌های مختلف تو تهران حالا شنونده این میزه گرد هستن میتونن اعلام کنن که تو این حوزه هم پیشرفتیم با توجه به اینکه اصلا در درآمدی داره، هزینه داره و فلان اینا.
آره خود اینم به نظر
من میگم یکم بی‌انصافی نکنیم واقعا. خب یه سری چیزا اولویت مجموعه است و بابت این موضوعات هم واقعا حالا زمان میذاره، انرژی میذاره، هزینه میکنه، منابع میذاره و حالا خروجی یکم زودتر از بقیه در میاد. میخوام بگم واقعا این که خب این اتفاق همینجوری با اون زاویه دیدی که شما دارید میگید قطعا همون نیست.
حالا از آقای خلیلی هم میتونیم بپرسیم این نکترا خلیلی هم اون موقع بودن اگه اشتباه نگم. حالا انشالله به همین مدل کسب و کاری هم که به غلط شکل گرفته در حوزه صنعت پرداخت، همین سرویس کارت به کارت رو قطعا در ادامه تو حوزه انسجام صنفی قطعا بهش میپردازیم. آقای خلیلی جون موقع کارت به کارت همین نکته که من دارم میگم رو تایید میفرمایید اون موقع فراخوان ندادن؟ من فکر میکنم
والا چیزی که بگم نه والا من که دفعه پیشم یه دفعه گپ میزدیم بله در مورد کارت به کارت عرض کردم، من هنوزش هم نمیفهمم مثلا کارت به کارت یه زمانی راه افتاد که تمامی اپلیکیشن های بانکی در بازار وجود داشتن و کارت به کارت داشت انجام میشد تو تمام اپلیکیشن های بانکی. اینکه یهو چرا سر از پی اس پی ها کلا در آورد من هنوز هم نمیفهمم، که حالا بعدش هم بعد هاب فناوران درست کنیم و اینا. ولی خب حالا اون زمان شد دیگه، یعنی یه سرویس کاملا بانکی که هیچ کمبودی هم وجود نداشت، تمامی مؤسسات مالی و بانک ها و همه کارت به کارت داشتن رو اپلیکیشن هاشون، یعنی در مضیقه نبود سیستم بانکی که حالا یکی بیاد به دادش برسه. اگرم فکر کنم الان هزینه داشته باشه پی اس پی ها خب جمع کنن همه برگردونن بانک ها که دارن کارت به کارت انجام میدن. 3000 جور ابزار بانک ها دارن الان، کشلس تو ای تی ام و اپلیکیشن و غیره و زاله که بتونن انتقال وجه بدن بانکداری اینترنتی.
درسته،
یعنی کم بود وسیله و ابزار اون موقع نبود، ولی خب حالا کارت به کارت اومد تو سیستم پی اس پی گری و شد یکی از ارکان خلاصه نظام پی اس پی ها. و در مورد کارت به کارت من دفعه قبلم نظرم این بوده، هنوزم نظرم اینه. به نظرم حالا شاید هم یه مقدار به خاطر این که من به هر حال نگاه بانکی هم به مسئله دارم و تو بانک شاید بیشتر کار کردم تا تو پی اس پی، کارت به کارت رو که میگم اصلا کلا نمیفهمم سر از پی اس پی چرا در آوردش. در خصوص موضوعات نوآوری هم آره همین قصه، یعنی الان تو همین 3-4 سال گذشته که باز ابزارهای موبایلی این همه توسعه پیدا کرده، شما نگاه کنید ببینید پی اس پی ها چند صد هزار تا پست خریدن. خب به جای اینکه اون پوزا رو می‌خریدن این سرمایه گذاری رو هزینه می‌کردن تو فرهنگ سازی کیو آر، اما بازم نشده. یعنی درست میگن آقای اسکندریون الان 12-13 میلیون پوز توی بازار و تو انبارهای پی اس پی ها وجود داره و من با این خلاصه فروشندگان چینی که از قدیم با چند تاشون دوستم، هنوز هم ایران رو یکی از بازارهای جدی تو فروش پوز میدونن و پیگیرن و دائما به هر حال مدیر فروشاشون، مدیر عاملاشون پیگیری میکنن بازار ایران رو، میان میرن. یعنی من نمیدونم ما با مثلا 80 میلیون جمعیت میخوایم که حالا احتمالاً 60 میلیونش هم درگیر مسائل مالی بیشتر شاید نباشه، تا کی میخوایم پوز بخریم و مثلا به جای اینکه سرمایه گذاری رو ببریم تو حوزه های نوآورانه هنوز پوز بخریم. و نمیدونم شاید چون لذتی که تو خرید پوز هستش تو کیو آر نیستش، نمیدونم. ولی به هر حال
پیچیده رو بهش اشاره کردید فکر کنم.
آره خلاصه
همه بفهمن.
خب والا آخه تعارفی نداریم که ما میگیم آقا ما فرهنگ سازی پول نداریم فرهنگ سازی بکنیم، ولی خب پول داریم مثلا پوز بخریم. خب بالاخره اینا هست دیگه، بالاخره واقعیتایی که تو این شبکه وجود داره، ولی آه. فکر میکنم که ما خلق ارزش نکردیم واسه مشتریامون. یعنی الان یه نفر میره توی یک مغازه‌ای خرید بکنه، پایداری که سیستم پوز داره و سرعتی که کارت و پوز با هم الان دارن هیچ رقیبی نداره. یعنی شما حد اکثر ظرف 4 ثانیه تراکنشتون انجام میشه و با توجه به آشنایی که الان دیگه مشتری و تجربه‌ای که مشتری روی دستگاه کارت خوان داره، حد اکثر ظرف 30 ثانیه به رسید پوز میرسه و میگم پایدار، یعنی خیالش راحته وقتی اون رسید کاغذی رو میگیره دیگه، مثل یه جورای سنده براش. و خب این خاصیت رو الان موبایل واقعا واسهش نداره، یعنی اولا که اون پایداری رو هنوز نداره و اون تجربه کاربری رو نداره، طبیعتا رقابت نمیتونه بکنه دیگه. سیستم QR الان اصلا با سیستم فعلی، و میگم چون ما هم چیزی واسه مشتری اضافه نکردیم، یعنی مشتری الان میگم مثلا بهش بگیم با QR بار این کار انجام بدی چی گیرش میاد؟ مثلا قبلا ازش کارمز میگرفتیم که حالا نگیری چی؟ میگم اتفاقی واسه مشتری نمیافت. اینه که امیدی فکر نمی کنم به این راحتی بشه داشت روی مبحث QR. و حالا بقیه حوزه ها جانم
آی خلیلی، فارغ از این ماجرایی که حالا مدل کسب و کاری که قطعا حق با شماست، تا زمانی که اگه قرار باشه این ور رایگان باشه توی QR کد، توی کارت هم عملا رایگان باشه، قطعا که کارت مسیر ساده تری از لحاظ تجربه سمت مشتری. ولی اگر مدل عوض میشد، میومد سمت کیف پول کارمز بسته میشد، به صورت پلکانی جذابیت ایجاد میشد، یا حتی میرفتیم سمت کیف پول آفلاین و تو بعضی از تراکنش‌ها تپنگا اتفاق میافتاد، باز نزدیک کردن گوشی موبایل به دستگاه پوز یا خوندن QR کد و رد شدنش، 100% از سمت مردم قاعدتا میتونست قابل استفاده قرار بگیره این فناوری. ولی حالا اون نکته که من اول صحبتم خدمت های اسکندریونم گفتم، سال گذشتم بیاتون باشه با حضرت عالی تو برنامه بودیم که من همین سوال رو پرسیدم، فکر کنم اون موقع همین آپ اسپانسر برنامه بود که من اون موقع تازه فهمیدم نباید اسپانسرا موضوع برنامه با اسپانسر یکی باشه. یادتون باشه اون موقع این سوال رو پرسیدم، گفتم آیا علت اینکه QR کد راه نیافتاد فارغ از مدل کسب و کاریش، آیا این نبود که این فاصله یه تعداد دانلود اپلیکیشن آپ با بقیه پذیرنده ها عامل اصلی ماجرا بود و عملا دوستان به خاطر این زدن زیر میز؟ اینو قبول دارید یا همچنان سر حرف سال گذشته تون هست؟
والا نمیگم اصلا اونم عامل نبوده، چرا، شاید اونم یکی از عوامل بوده واقعیت، یعنی ولی تمام یک نه بازم من فکر میکنم که یکی از مهماش، هنوزم بر این باورم که یکی از مهمها این نبوده. ببینید ما کل اکوسیستم رو همون که شما گفتید مثل کیف پول و یعنی ما ابزارهامون جوری نبوده که مشتری اشتیاقی واسه استفاده از این یه دونه تک سرویس داشته باشه. اگه ما یک مجموعه از سرویس ها رو کنار هم میچیدیم، مثل حالا همین کیف پول و که خود کیف پولم من روش بحث دارم که واقعا ما کجا میخوایم کیف پول و چه شکلی میخوایم اجرا بکنیم، چه کارمزدی بیاد رو، چون اونجا هم بحث بالاخره ضرب سکه و چاپ اسکناس و اینا پاش میاد وسط، چون پرداختای خورده که شاید تنها توجیهی که میشه براش انجام داد واقعیت تورم رو به افزایش مستمر تو کشور ماست، وگرنه واقعیت اینه که اگه شما یه سکه رو ضرب کنی و ده ها هزار بار خرجش بکنی تقریبا هزینهش به سمت صفر میل میکنه، ولی یه تراکنش الکترونیکی مستمرن واسه شما هزینه داره و رو به افزایش هزینهش و رو به کاهش نیست. یعنی اینم که کجاها باید کیف پول استفاده بکنیم کجا نکنیم، اونم جای بحث کارشناس دقیق‌تر داره. ولی به هر حال تو این مدلی که ما الان داریم و مشتری و پذیرنده هیچ کدومشون انگیزه واسه ورود به این مدل ها ندارن، من فکر میکنم که اصلا رو QR خیلی نمیشه فکر کرد. ولی سایر ابزارهایی که سایر بگم خدمتهایی که اینجوری درست داره، سایر خدمتهایی که نوآوری توش باشه شاید باز حالا یه تعریفی داشته باشه و بتونیم اونها رو بیاریم. مثلا لنتک رو آقای شکویی مثال زدن، خب مثلا شاید بشه مثلا به اینجور سرویس ها فکر کرد. به هر حال الان بحث احراز هویت تو کشور خدا رو شکر جدی شده و خب کلید موفقیت هم شاید تو این مباحث همین احراز هویت باشه. حداقل این احراز هویت که شکل بگیره متعاقب اون اپلیکیشن ها و ابزارهای حتی بانکی میتونن یه سری خدمات واقعا نوآورانه بدن که مشتری ها جذب اونها بشن. وگرنه با این مدلی که الان ما داریم و این هزینه چند هزار میلیاردی که طی این به هر حال 15-16 سال گذشته روی این کار انجام شده، دیگه خیلی سخته برگردوندنش و شاید مثلا تکنولوژی QR از اون تکنولوژیایی بشه که مثل تلفن ثابت توی سری از کشورها کشورمون ازش رد بشه، یعنی دیگه نیاز نداشته باشیم مثلا ازش استفاده بکنیم تو حوزه پرداخت.
درسته. آره نکته درستی. اگر ما عملاً فکر میکنیم از یک به دو سال شاید هم بیشتر تو کشور صحبت از یه فناوری به نام پرداخت با QR داری میکنیم، همچنین تو حوزه
خیلی بیشتره، یعنی الان NFC و QR و اینا 5-6 ساله که من فکر میکنم به حالا اگر دوستان از بانک ملت توی گروه باشن منو راهنمایی بکنن، ولی فکر میکنم ما سال 95 پرداخت با NFC رو در واقع رونمایی کردیم و قابل بهره برداری بود واسه پذیرنده ها، تعریف ترمینال کردیم، ولی خب اونم شکل نگرفت هیچ وقت. میاد به خاطر اینکه ما چیزی گیر مشتریمون نمیومد، میخواست چه مثلا اتفاقی واسش بیفته، یعنی همش شد نمادین، حالا NFC QR و یه سری اسامی که فقط موند و خلاصه نمیدونم، میگم همش احساس میکنم که ما دیگه اصلا از روش رد خواهیم شد، به زودی یه چیز جدیدتر میاد و شاید به اونا فکر بکنیم.
قطعا ما الان آمازون گو رو داریم در خارج از کشور میبینی تو فروشگاه هاشون که کاری
الان حالا چون اسپانسر شما شرکت آدونیس هستش، مثل همین خود دریافت و خود پرداز مثلا، اونم بازی مثال دیگه شه، خود دریافت و خود پرداز و مثلا سال چه میدونم 90 مثلا اگر میشد بهش فکر کرد یه ارزش افزوده واسه این خلق الله ایجاد بکنه، الان اونم کم رنگه دیگه، یعنی تعدادی که الان نیاز داریم خب اونقدر زیاد نیست به خاطر اینکه نقدینگی رو داره یه سری ابزارهای دیگه کنترل میکنه و کار مردم رو میافته.
دقیقا نه نکته درستی. حالا البته که کرونا، اومدن کرونا باعث شد این ابزار هم به درستی یه جاهایی استفاده بشه. یه سری از دوستانم که قبل از کرونا رفته بودن هزینه سنگین کرده بودن، تونستن با کرونا اون هزینه سنگینه رو هم توجیه کنن. ولی خب به هر حال دوباره از اون موضوعات خاص بهش نپردازیم. ببینید من اینجاست که خودم شخصا میگم وظیفه رگولاتور در صنعت پرداخت نه تنها بحث سیاست گذاری و نظارته، اینجاست که میتونه با یه سیاست درست اون دعوای و مشکل اساسی که از دهه 90 ابتدای دهه 90 در حوزه تغییر مدل پرداخت کارمز که البته عاملش هم خود بانک‌های محترم صاحب سهام PSB بودند اتفاق افتاد، ولی به هر حال یک خش کج گذاشته شد، الان تا سرایا این دیواره کج رفته، ولی به هر حال این کج رفتن دلیل نمیشه که ادامه‌ش هم به همین شکل باشه. اینجا رگولاتور با یه سیاست مشخص با تغییر رویکردها با استفاده از همین فناوری‌ها، ببینید با هفته گذشته این بحث مطرح کردم، حالا برمیگردم با شکوهی با این سوال که بالاخره تغییر نظام پرداخت کارمز یک روزی در این مملکت باید یه جراحی براش اتفاق بیفته. من شخصا تصورم اینه استفاده از چند مسیر برای تغییر نظام پرداخت کارمزد به صورت پلکانی به شرطی که ابزار جایگزین در اختیار مشتری و در اختیار پذیرنده باشه که نهایتا بشه با مدل‌های تشویقی هزینه سمت شبکه صنعت پرداخت که عمدتا تو حوزه سخت افزار هست با قول آقای خلیلی عزیز شیرینی خرید توی سخت افزار قاعدتا با اومدن QR کد و فناوری‌های جدید از بین خواهد رفت، که البته فقط همون نیست، خیلی چیزای دیگه هم داره در کنار اون شیرینی. به هر حال چاره جز این نداریم، این تغییر مدل کارمزد اگر اتفاق نیفته آنچه که حالا در هفته های پیش و در آقای دهخان مهمان برنامه ما بودن با مدل فعلی درآمدی و هزینه های جاری شبکه های پرداخت تا دو سال دیگه شرکت های پرداخت میرن به سمت زیان. آقای شکوری شما نظرتون چیه تو این حوزه؟
والا من خدمت شما شد که خودم چون حالا آقای خیلی فهمیدن بیشتر بانکی هستن، منم بیشتر کارتی هستم تا پی اس بی و پرداختی، و خب توفیق داشتم که حالا تو بانکای پارسیان و ملی عهده‌دار بحثای کارت اعتباری بودم. به نظرم میرسه که خب حالا اشتباهایی صورت گرفته در طول این 20 سالی که حوزه پرداخت توی کشور ما جاری شده، و یه بخشش آقای خلیلی به درستی فرمودن، بحث سرمایه‌گذاری وحشتناک روی خرید پوز و مسائل از این دست تو حوزه کارمز. خب حالا من اینجا جسارتاً عرض بکنم که از اونجایی که عضو تیم مؤسس تجارت الکترونیک پارسیان بودم، خب اون موقع ما واقعاً کارمزد از پذیرنده رو جا انداخته بودیم، و متاسفانه بعضی از بانک‌ها اومدن از به اصطلاح امکانات ویژه خودشون استفاده کردن و کارمزد رو کلن حذف کردن، و بعد این اتفاق نامیمون افتاد که این هزینه ها گردن بانک ها افتاد، و بانک ها خودشون اومدن بعدش اعتراض کردن که ما چرا باید این همه هزینه بدیم، در حالی که شروع کننده این بازی غلط خودشون بودن. من تنها راه حل این موضوع رو به نظر من تنها راه حل شیفت کردن رو کارت‌های غیر نقدی هستش، یعنی به طور خاص کارت اعتباری و کارت فروش اقساطی، که اونجا میشه واقعا از پذیرنده به صلاح مرچنت فی گرفت، کارمزد گرفت، به واسطه این که در واقع امکان فروش و قدرت فروش بر اساس پولی که بانک تأمین میکنه صورت میگیره، و بعد حالا به تدریج این کار رو میشه شروع کرد. حالا بعضی از پی اس بی ها و همکاری بانکاشون من اطلاع دارم که این کار رو دارن انجام میدن، از جمله اگه اشتباه نکنم مجموعه بهپرداخت، و از این مسیر هم درآمد متناسبی هم میشه به دست آورد، و همین که یواش یواش بالاخره نظام پذیرندگی رو متقاعد کرد که این هزینه ها رو باید خودت بپردازیم. منتها ما دوگانگی اینجا داریم، وقتی که با بانک ها صحبت میشه که آقا باید از میشد، در واقع این صحبت شاید 10-12 سال پیشه، که مرچنت باید، پذیرنده فروشگاه باید یه هزینه ای بابت خدمات که پرداخت بپردازد، بانک ها سینه سپر کردن که نه خیر، اینا مشتری خوب ما هستن، ما خودمون رو پرداخت میکنیم. اما بعد دیگه اوضاع احوال برگشته، اینا الان خود بانک ها هم در واقع دارن جهتگیری میکنن که نه، این چرا باید پرداخت بشه و ما چرا باید پرداخت کنیم، و خب چون دست رو رو دارن، دست پیش رو دارن بانک ها نسبت ما به ما پی اس بی ها، معمولا بانک مرکزی و دیگران هم رگولاتوری هم بیشتر حرف اونها رو میشنون تا حرف ما. حالا این موضوعی که من میگم در مورد پی اس بی هایی که بانک اصلی دارن کمتر شاید نمود پیدا بکنه. خب اکثر پی اس بی های ما بانک اصلی دارن، تحت حمایت بانکشون هستن، و به واسطه در واقع بدبستون که با بانک اصلی خودشون دارن خیلی مشکلی تو این حوزه ندارن، و البته تو بازارم خیلی قدرتمند هستن. یکی از دلایلش اینه که واقعا حمایت بانکی دارن. پی اس بی هایی مثل ما که حالا توی نیمه دوم جدول هستیم و بانک اصلی هم نداریم، یا بانکی نداریم که بانک حامیمون باشه، ما خب از این نعمت بی بهره ایم، و در واقع تو شرایط رقابتی که باید مقام رگولاتوری حامی این رقابت سالم باشه دست ما کوتاه میمونه. باز من برگردم به نکته شما که چگونه میشه بحث در واقع کارمز رو شیفت کرد به طرف مرچنت به عنوان اصلی ترین شخصی که به صلاح از این سرویس استفاده میکنه. به نظر من برگشت یا شیفت روی بحثای اعتباریه که خب اون حوزه‌ام من بعضا صحبت میکنم. ما کمتر از 0.5% تراکنشامون و کارتامون در حوزه اعتباریه، در حالی که مثلا همین ترکیه بغل دستی ما خیلی عددها بالاتره، بالای 60-65%.
درسته. حالا نکات درستی رو دارید بهش اشاره میکنید های شکویی، ولی من حالا توضیحم در مورد اون زمانی که بانک های محترم شروع کردن به تغییر مدل کارمزدی که شما تو پارسیا نپذیرنده پول میگرفتید، اونجا به نظرم یک کمکاری از سمت رگولاتور، حالا کمکاری بذاریم اسمش رو، یا ندیده
عدم حمایت.
آره،
عدم حمایت. کارمزد رو گفتیم خیلی مهمه نذارن هست بشه، هم بحث این که بیش از چند تا پوز در یک فروشگاه استقرار بشه. اون موقع ما پیشنهادایی دادیم، حالا دقیقش الان حقیقتا خاطرم نیست، مال 15-16 سال پیشه، ولی ما پیشنهادایی به بانک مرکزی دادیم، هنوز شاپرک هم به وجود نیومده، که آقا از همین الان ما احساس میکنیم که در آینده مرچنت ها چند پوزی بشن و این به نفع کشور نیست، چون سرمایه عظیم سخت افزار برای سخت افزار صرف میشه. و بعد همین اتفاقی که الان مثلا شما هر فروشگاهی میرین 3-4 تا پوز داره، به قول آقای خلیلی یک سرمایه عظیمی رو از کشور گرفته، و بدتر از اون این استش که الان اینا دارن به سن استهلاک میرسن و کشور باید دوباره اینا رو تأمین بکنه و باز این ارزبری و اینها ادامه داره. اشاره کردن که هنوز پوز بیرقیبه، به درستی این چیز این گزاره در واقع واقعیت داره، و ما همچنان صنعت پرداخت باید سخت افزار پوز رو تأمین بکنه. و خب اون موقع رگولاتور بی توجهی کرد، بانک مرکزی بی توجهی کرد به قضیه در واقع همین کارمزد، زورش به بانکای بزرگ نرسید. بانکای بزرگ مثل بانک ملی، بانک همین بانک ملت خودمون، اینها بالاخره تو اون شرایط باعث شدن که موضوع کارمزد حذف بشه، و الان واقعا برگردوندنش باید به صورت تدریجی روش حساب کرد، کار کرد.
درسته. حالا البته این که داشتم اینو توضیح میدادم، حرفتون کاملا درسته. ببینید اصلا شاپرک اومد که همین مشکلات موجود رو بتونه حل کنه. حالا به قول دوستان امروز شما تو هر فروشگاه میری چند تا دستگاه کارتون رو پیشخون میبینی. خب اصلا یکی از دلایل ایجاد شاپرک هم همین بود که این مشکلات حل بشه، تا جایی که من به یاد دارم، که متاسفانه اتفاق نیفتاد. اون موقع که میگم بانک مرکزی در آن زمان در سالهای اولیه دید سیاست گذاری درستی نداشت، ببینید بانکایی که بازی رو به هم زدن، عوض کردن مدلو، با دید اقتصادی این کارو کردن. اون زمان مدل پرداخت کارمزد اگر اشتباه نگم، اونی که شبکه داشت و اونی که کارت میکشید تو اون شبکه باید هزینه رو پرداخت میکرد، و هرچی شبکه بزرگتر بود درآمدم بیشتر بود. اولا که چجوری میشه شبکه رو بزرگ کرد؟ سرویس رایگان کرد، پذیرنده ها رو ترغیب کرد به سمت اینکه آقا بیا سرویس رایگان از من بگیر. کی حالا پول پرداخت میکنه؟ اونی که کارتش میاد رو شبکه من تراکنش میزنه. اونجا با اون مدل اگر همچنان ادامه پیدا میکرد، اونی برنده بود که شبکش بزرگتر بود. ولی در یه سالی دوستان در بانک مرکزی مدل رو عوض کردن و بازی کاملا متفاوت شد. و همون بانک بزرگی که
بانک مرکزی مدل عوض نشد، بانکای بزرگ مدل رو عوض کردن و بانک مرکزی، حالا ضمن عذرخواهی از دوستان بانک مرکزی، زورش نرسید به بانکای بزرگ و مقهور این عمل انجام شده و هیچ وقت نتونست که در واقع بازی رو به اون روال درستش برگردونه.
حتی من اگه آی شکوی اشتباه نگم اون تایمی بود که ما تو کشور صحبت از استفاده از فناوری میکردیم و عملا میگفتن فرهنگ سازی بکنید، بانکداری الکترونیک رو رایگان کنید که بشه فرهنگ سازی کرد، مردم از این ابزارها بیشتر استفاده کنن. به این اسم بود، یه بخشیش هم میگم یه اشتباه تاکتیکی بود به نظرم، فارغ از اینکه آره دقیقا زورش نرسید.
ببینید این بود بحث به اصطلاح پرداخت آنلاین بود، اینا که اصلا با استاندارد ایزو 8503 موافق نبود، ولی بعضی از بانک ها اصرار کردن این رو در واقع تسویه آنلاین رو انداختن، حذف کارمزد رو انداختن. بعد
افتادن تو رقابت ممیونی دیگه یه شکوهی افتادن تو رقابت نامیمونی، هر جوری که
چیزو سعی کردن
که سر خودشون رو زیاد کنن.
درست
بانک مرکزی اون موقع آره، من فکر نمی کنم جمله زورش نرسید، تصورشون وضعیت موجود نبود. اگر فکر می کردن به نقطه الان می رسند، یعنی وضعیت کنونی، قطعا ورود می کردن اون زمان و اجازه نمی دادن اتفاق بیفته. من فکر کنم چون چند سال بعدش بانک مرکزی مدل پرداخت کارمزد رو برگردون دیگه.
من جسارتن چون دیگه تقنی هستم تو این موزه، واقعا حسم این بود که زورش نرسید.
من یه نکته بگم آقای افتاده.
آره آقای خلیلی
ببخشید، دوست خواهیم کنم. والا دکتر که آقای شکویی گفتن که درست، من خودم یادمه که خب دوستان پارسیان اولین شرکتی بودن که پوز نصب کرده بودن و خب من خودم علاقمند بودم که هر جا به حال پوز هستش کارت بکشم. اون موقع قرار بود پذیرنده کارمزد رو بده تا سقف 1500 تومان. 1500 تومانی که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مثلا پراید 4 میلیون تومان بود، یعنی ببینید چقدر عدد جذاب بود. و پذیرنده محترم به زور از من میگرفت، یعنی میگو اگه میخوای کارت بکشی اینقدر باید اضافه بدی، یا حالا چون یه باز عددی داشت سقفش یادم میاد که 1500 تومان بود. یعنی اون موقع که دیگه بانک مرکزی بنده خدا کاری نداشته که هنوز اصلا چند ده هزار تا پوز فکر میکنم بیشتر نصب نشده بودش، زیر 100 هزار تا پوز تو کل کشور نصب بود. اون موقع که هنوز اصلا بانک مرکزی درگیر موضوع نشده بود، باز هم پذیرنده از دارنده کارت به زور کارمزد رو میگرفت، میگفت ویلا برو پول نقد بیار و اگه میخوای کارت بکشی باید. این اتفاق حالا به طریق اولا در مورد بانک ها افتاد، یعنی بانک ها واسه اینکه بیافتن تو این رقابته دقیقا کارمزد رو حذف کردن، واریز آنی گذاشتن. بانک ملت خودش یکی از بانک هایی بودش که اول، من تو همون موضوع پارسیان یادمه که بانک ملی صفرش کرد، تو روزنامه داشت تبلیغ میکردش، خب متعاقب اون بانک ملت این کار انجام داد. و خب وقتی بانک ملی و بانک ملت بیان یه کار رو انجام بدن دیگه تقریبا تموم کار دیگه، یعنی خب بقیه هم طبیعتا تابعیت این روال رو انجام میدن. و خب میرسیم به این نقطه‌ای که الان هستیم و من هم موافقم که بانک مرکزی هم اون موقع که هنوز مثلا 50 هزار تا پوز نصب بود هیچ وقت شاید فکر نمی کردش که مثلا یه روز 10 میلیون پوز تو کشور باشه، یه روز فکر نمی کردش که این میزان تراکنش در واقع از شتاب و شاپرک حالا اون موقعی نبود از زور شتاب رد بشه، چون همون موقعش هم کارمزدی که واسه شتاب در نظر گرفته بودن خب واقعا فکر نمی‌کردن یه همچین گردش مالی ایجاد بکنه همون کارمزد اندک.
خیلی ما چون... تو جلسات خیلی بهشون میگفتیم، ما تو جلساتی که میگفتیم این مسائل رو خیلی مطرح میکردیم، ولی خب
نه، یعنی شما خودتون هم چشم اندازتون این بود که یه روزی تو مملکت 10 میلیون پوز نصب میشه و با این خلاصه. ببین من میگم بانک ها اومدن وسط، سرمایه کلانی رو گذاشتن واسه این کار، حالا یه بخشش هم فرهنگ سازی بود، یه بخشش هم درآمدزایی بود، یعنی مثلا یه جایی مثل بانک ملت رو که حالا من خودم میتونم بگم بحث این بود که آقا به هر حال جذب منابعی که داره واسه بانک انجام میده جذب منابع ارزان قیمتی است، اصلا روی کرد کاملا بانکی بود، اصلا کاری به پرداخت و کارت و
خب این جذب منابع همچنان هم ادامه داره، ولی
احسن یعنی ما تو نظام کلان اقتصادیمون چون این پول پوله به صرفه یه
بفهمین شما بعد من میگم
عرض کردم چون این پول هنوز واسه بانک ها پوله به صرفه یه، بله هنوز هم این منطق هست، یعنی هنوز هم در واقع بانک ها جذب منابع ارزان قیمتی از طریق دستگاه کارتخوان انجام میدن، بنابراین واسه شون هنوزم جذابه.
الان یه ذره وضعیت فرق کرده، یعنی الان حالا شما چون فقط با یه بانک کار میکنین و بانک خودتونه، شاید با این موضوع کمتر درگیر باشید. بنده که با چند تا بانک کار میکنم و هیچ کدومم قصد حمایت ندارن، بلکه سرویس میخرن، بلکه سعی میکنن که سرویس رو به ارزان‌ترین قیمت یا حتی مجانی بخرن. اصلا این دیگه از این قضیه رد شدن که آقا این جذب منابع هست، فلان هست، فقط ما رو به عنوان یک سرویس دهنده نمیشناسن، پولمون هم خیلی با فاصله میدن، بعد نمیدونم دست به جریمه شون هم خیلی خوبه، تهش چیه استدلال؟ بعدم به شاپرکم اعتراض میکنن که آقا چرا مثلا هدایت تراکنشی ها به اصطلاح فری بانکن، میرن مثلا هر بانکی که پذیرنده شبای اونجا رو داره تعریف میکنن. این تهش برمیگرده این که بانک ها در واقع تو همین بحث جذب منابع هم حالا یا کم آوردن یا میخوان که در واقع اونا هم دنبال اینن که از یک سرویس ویژه یا در حد مجانی استفاده کنن. من همین حدود 2-3 ماه پیش با یکی از بانکای طرف قراردادم صحبت میکردم، اون مدیر محترمی که با من صحبت میکرد میگه ما الان از PSP های حالا قوی تر داریم صحبت این میکنیم که ما هیچ پولی ندیم ماهانه بشون، هرچی درآمد شاپرکی بود همون کفایت بکنه. حالا این که اون PSP چرا این کار کرده یا نکرده بحث دیگریست، ولی بحث اینجاست که بانک هم دیگه الان اون شیفتشون روی جذب منابع خودش شیفت کرده به جهت به طرف دریافت به صلاح خدمات با حداقل قیمت یا حتی خدمات مجانی. حالا تو این شرایط PSP هایی مثل فنواکارت که بانک اصلی ندارن و واقعا تلاش میکنن که با ارائه خدمات در واقع خودشون رو زنده نگه دارن، واقعا با چالش جدی مواجه میشن. خب بانکی که حمایت نمیکنه، بانک هم طلبکار هم میشن در خیلی مواقع، پرداختاشون هم تأخیرات سالی داره و و و این مسائل اینجوری، و اگه این اتفاقات دوباره بر نگرده به مسیر درستش، آقای افتاده مطلب خوبی گفتن، اولا اون اونایی که خیلی بزرگن هم بعد از یکی دو سال بعیده که رو به کاهش به اصطلاح درآمد یا حتی زیاندهی نیارن و حالا ضعیفترها شرایطشون سخت‌تر هم هستش.
دقیقا. خب اگر اجازه بدید ما نظر آقای اسکندریون هم داشته باشیم تو این مبحث. آقای اسکندریون، حالا اولا همونطور که خودتونم تو عرایزتون فرمودید، مدل کسب و کاری آپ کاملا متفاوت بود نسبت به بقیه PSP ها، که البته خب خودش هم کمک کرد که رشد قابل توجهی را آسان پرداخت نسبت به بقیه PSP ها داشته باشه. تو این حوزه شما نظرتون چیست؟ بالاخره این بحث همین هدایت تراکنشی ها رو هم همینجا بازش کنیم بد نیست. خود این الان امروز عاملی شده که بعضی از PSP ها با توانی که دارند به واسطه حالا بانکی که پشت سرشونه یا حالا بگیم جسارتی که به خرج میدن، چون اخیرا هم شاپرک خیلی جدی ورود کرده تو این حوزه، تخلفی شکل بگیره قطعا گویا سرانجام بدی برای PSP متخلف به نوعی در پیش هست. اینجا شما نظرتون در مورد همین شرکت های هدایت تراکنش چیست های اسکندریون عزیز؟
اولا ممنون، من داشتم واقعا استفاده میکردم از بحث دوستان گفتم حالا، و واقعا ممنونم از مشارکتت عزیزان توی حالا این فضای حالا تکسی که توی گروه هست و موضوعات خیلی خوبی رو اشاره کردم. واقعا کاش فرصت بود تک تک موارد رو در مورد صحبت میکردیم، اما خب بالاخره فضای این برنامه هم فضای محدودیه. من میخوام از یه جای دیگه شروع کنم تا به این سوال شما برسم. حالا دوستان در خصوص حالا سیاست هایی که اتخاذ شد در سالهای گذشته و حالا سرانجام این سیاست ها رو امروز داریم میبینیم به این شکل به این نحو داره اتفاق میفته، حالا حذف کارمزد رقابتی که بین بانک‌ها تو مقطع بود و شاید واقعا حالا با تعبیر جناب خلیلی عدد درستی تعریف شده بود، حداقل نزدیک به استانداردهای جهانی بود، بر تراکنش 1500 تومان در سال 1385 عدد خیلی خوبی بود و خب بالاخره تو اون مقطع بانک‌های بزرگ اومدن و این معادله رو به هم زدن و الان خب بالاخره صنعت پرداخت امروز پس از گذشت این اظهارات دچار واقعا فضایی که حالا جناب دهکان اشاره کردن دو سال، اما به زعم من 1401 یعنی سال آینده خیلی از شرکت‌ها دچار چالش‌های خیلی خیلی جدی خواهند شد در صورتی که فضای فعلی ادامه داشته باشه. ما الان دچار فضای دیگری هستیم که حالا با تعبیر جناب شکوهی مبنی بر این که حالا عزیزان تو بانک مرکزی زورشون به بانک‌های بزرگ نرسید، الان هم یه چنین فضایی رو حالا مجدد داریم و بانک ها خب به تبع بابت بحث حالا کارمزدی که دارن پرداخت میکنن به شبکه پرداخت فضایی رو پیش بردن، مخصوصا بانک های بزرگ که حتما باید میبایستی پی اس پی ها طرف قراردادشون باشن وگرنه امکان پرداخت کارمزد رو ندارن و این خب مورد استقبال عزیزان قرار گرفته و نهایتا الان چیزی که داره به ما تکلیف میشه اینه که خب به تبع میبایستی با همه بانک ها اگر بخوایم به نظر و به حالا سلیقه مشتری احترام قائل بشیم، اینکه حسابش رو تغییر ندیم از بانک خاصی به بانک خاصی و سرویس بدیم به تمامی بانک ها، میبایستی بریم قرارداد ببندیم با همه بانک ها. در غیر این صورت خب موضوعی بود که خب شهریور ماه مطرح شد و بحث عدم پرداخت بخشی از کارمزد مطرح بود، حالا عددش عدد درصد بالایی بود به شرکت های پی اس بی. الان خب اخیراً مجدد این موضوع ساخت خورده و حالا یه عدد 10% رو فعلا حالا عنوان شده که در صورتی که من پی اس بی با بانک عاملی قرارداد نداشته باشم شبکه پرداخت 10% از کارمزد من رو پرداخت نخواهد کرد. خب این منو به سمت مسیری میبره که برم با بانک مذاکره کنم بابت عقد قرارداد. خب چنین فضایی رو بانک‌های عامل هم میدونن و قطعا نیازی به حتی قرارداد بدون مبلغ و اینها هم نیست، یعنی بانکه میدونه الان هیچی با من نداشته باشه خب قطعا 10% کمتر کارمزد بخواد پرداخت کنه تا اینکه یه تفاهمی هم با من ببنده که 100% کارمزد پرداخت کنه. خب این هم ناشی از فشار بانکایی هستن که خب حسابهای بیشتری دارن، کارتهای بیشتری دارن و مجدد حالا به این اسامی بانکای بزرگ میرسیم و خب فضای صنعت پرداخت داره دوباره به یه سمت دیگری سوق میدیم، در صورتی که تا جایی که من خاطرم هست از روز اولی که شاپرک ایجاد شد رسالت شاپرک حتی دو الزاماتش توی صنعت ها وجود داره، از همون روز ابتدا به ما چیز که چون فضا داشت از فضای بانکی خارج میشه جز الزامات بود که مدل قراردادهای پی اس پی ها با بانک ها باید تغییر پیدا کنه، از مدل اجاره بها به مدل حفظ و نگهداشت حساب های پذیرنده نزد بانک تغییر پیدا کنه، اسامی بانک ها از روی پوزها باید جمع بشه، از روی رسید ها جمع بشه، نمیدونم اون موقع یه سری برچسب های بانک های مختلف رو پوزها بالاخره به فشار می آوردن پی اس پی ها اینها رو بالاخره نصب کنن، یه جورای مالکیت اون پوز حالا حداقل مالکیت معنویش نزد اون بانک به عنوان ویترین حالا ایجاد بشه. اون موقع خب قطعا دوستان تو شاپرک همه اینها رو چیز کردن به یه فرم متعدل شکلی رسید این فضا و الان دوباره داریم برمیگردیم به اون سمت که خب بالاخره بازی به نفع بانک‌های بزرگ تمام خواهد شد در صورتی که این سیاست ادامه دار باشه و اونجاستی حالا میخوام برسم به سوال شما. این بحث هدایت تراکنش‌ها رو فرمودید، یه نکته که واقعا حس میکنم چالش خیلی بزرگی خواهد بود، خب این دوستان شرکت هایی که کار هدایت تراکنش دارن انجام میدن با پی اس بی ها قراردادهای خاصی رو دارن و احتمالا یه عدد ارقامی بینشون شیر شده و اینها خب بالاخره تونستن آزادانه تو این فضا و خصوص انتخاب حساب پذیرنده آزادانه حرکت کنن و خب یه چالش جدیدی مطرح خواهد شد که احتمالا پی اس بی هایی که تو این فضا ورود کردن ادامه همکاریشون با شرکت های هدایت تراکنش به این سمت خواهد رفت که قراردادها اصلاح بشه و مدل‌های درآمدی که اونجا دیده شده و کم هم نیست، یعنی از اون نفری که داره دستگاه میفروشه، زینف هست، اون شخصیت حقوقی که تحت عنوان حالا چیز با شرکت ها قرارداد با پی اس پی قرارداد داره و این تیم رو جمع کرده، زینف از خود شرکت ها فلان، کل این معادلات به هم خواهد ریخت و احتمالاً حالا به سمتی بره که خب من نوعی که پوزی رو خریدم و پول دادم 3-4 میلیون دارم پول میدم بابت پوزهای بیسیم، خب حداقل انتظارم این که به حساب بانک خودم وصل بشه، حالا باید فردا بیفتن دنبال این که آقا باید حسابت عوض کنی، هم طرفم دستگاه خریده که اختیار عمل بیشتری داشته باشه، نیاز نداشته باشه تو هر لحظه بتا مثلا توی چارچوب این تیپی قرار بگیره، کل این فضا دوچار چالش‌های بزرگی خواهد بود. و حالا اینم یه موضوعی که اصلا بهش برسم بحث، اگر واقعا امیدوارم این دوستان حداقل تو این برهه زمانی این تصمیم اتخاذ نکنن، چون بالاخره شبکه امروز نیست، چندین و چند سال شرکت ها تو این حوزه کار کردن و هر کدوم از این شرکت ها چند صد هزار تا پذیرنده دارن با حساب های متنوع و جابجایی و تغییر اینها نهایتا به نفع بانک های بزرگ خواهد بود اگر چنین اتفاقی بیفته، و در ادامه اون خب قطعا بانک‌های بزرگ هم تمایلشون به اینی که خب شرکت‌های خودشون این کار رو انجام بدن و احتمالاً دوباره ترکیب این شرکت‌های پی اس پی دوباره به هم بخوره، احتمالاً مثلا خب عزیزان تو بانک پی اس پی صدات سهم بازار بهتری رو به سمتشون بره، چون ما همین الان خودمون کلی پذیرنده داریم که حساب‌هاشون متصل به حساب‌های بانک ملیه. این موضوع و بحث بعدی که در خصوص هدایت تراکنش حالا مطرحه، موضوع برای خودم خیلی جالب بوده، یعنی ما همیشه نشستیم و خودمونو گذاشتیم جای کاربر و مرچنت که خدای نکرده یک روز قرار باشه مثلا نمیدونم کسی ریالی کارمزد پرداخت کنه، در صورتی که این کارمزد رو شبکه بانکی دارن پرداخت میکنن کاربرها و حتی مرچنت ها از کاربر، و هر سال هم که خب خوشبختانه افزایش هم داره دیگه، سرویس های بانکی تعرفه هاشون در حال افزایش، سالی دو بار افزایش میدن، سالی یه بار افزایش میدن و هیچ اعتراضی هم نیست و اینها، اما شبکه پرداخت ما همیشه این قضاوت رو کردیم که اگه یک روز قرار باشه چه این اتفاق بیفته، چه آشوبی برپا میشه و چه بلوایی میشه و نمیدونم چه اتفاقاتی میفته و اینها، در صورتی من خودم همیشه خب این پس ذهنم بوده، یعنی شبکه‌مون خیلی وقت از ما میخواد که ما این بحث فروش دستگاه و هدایت تراکنش و اینها رو پیش ببریم، اما تا به امروز حرکت جدی تو این حوزه نزدیم. و جالب اینجاست که خب تو همین شرایطی که پوزهای رایگان وجود داره و توسط تمامی شرکت ها به صورت رایگان در اختیار پذیرنده قرار میگیره، یه شبکه شکل گرفته که این پوز رو داره میفروشه و پذیرنده حاضر شده، من نمیدونم معادلش چنده، حاضر شده 4-4 میلیون پول بده پوز بخره، در صورتی که به راحتی میتونه به یه بانک مراجعه کنه، حالا یه افتتاح حساب انجام بده و همونجا درخواست پوز بیسیم کنه و به راحتی هم پوز بیسیم رو در اختیارش قرار بدن. خب این حداقل واقعا میشد اگر جنبه مثبتش رو نگاه کنیم یه نویدیه که احتمالاً این پذیرش تو جامعه وجود داره، ما به اشتباه داریم قطعا زود داریم قضاوت میکنیم که با تغییر حالا نظام کارمز ممکن چه تبعاتی داشته باشه، خب این مرش هم در نظر بگیرید واقعا شبکه فعلی که وجود داره الان ماهی 3,200,000 داره تراکنش میزنه، تو این شبکه تراکنش داریم میزنیم، من یه بار حساب کردم اگر اشتباه نکنم ساعتی حلوش 4-5 میلیون تراکنش تو شبکه داره پردازش میشه، از لحاظ ارقام که خب بالاخره تو بولتن هست دوستان میتونن مشاهده کنن، یه عدد فکر کنم 10-15 بود، من از خوندنش عاجزم، یعنی چیزی که تو ماه داره شبکه پرداخت داره هندل میکنه، فقط روزیشو درآوردم چیزی هلوش 22,000 میلیارد تومان تو روز و ساعتی هلوش 1,000 میلیارد تومان تو شبکه پرداخت داره پول جابجا میشه. خب این شبکه کریتیکالیه، شبکه ارزشمندیه و خب به طب زینفای زیادی داره، اینکه خودمون رو بذاریم جای اسناف، خودمون رو بذاریم جای کاربر. کاربر که سال 85 حاضر بوده کارمزد رو پرداخت کنه، این عدد 500 تومان 1500 تومان که دوستان میفرماین و اون موقع کسبه میگرفتن از مشتری، و الان ترس این که چه اتفاقی میتونه بیفته، خب نظام کارمزد رو دست بهش نمیزنیم و خب تبعاتی داره که واقعا چیز نیست، یعنی صرفا بحث درآمدی نیست. همین موضوع باعث شده که خب کیف پول به درستی شکل نمیگیره توی مملکت، چون به تبع تو اون فضا آزاد گذاشتن که هر کسی راهبر کیف پول بتونه منم کارمزد بگیره و اینها. خب ما از راهبر چه شکلی میتونیم از کاربر پول بگیریم، در صورتی که سلوشن موازیش کارت باشه و اینها کاملا رایگانه با دسترسی بالا در اختیارش قرار داره و اینها. ببخشید من چون بحث خیلی طولانیه نمیخوام خیلی پرحرفی کنم، بعد فضای جلسه در اختیار شما افتاد اگر موضوع دیگری هست.
خواهش میکنم. نه متشکرم، توضیحاتی که دادید کامل بود و کاملا هم همش جای ابهام داره، یه بخشای بزرگیش برای منم جذابه. حالا احتمالا تو اون حوزه هم که بحث شرکت های هدایت تراکنشی هست قاعدتا پشت پردهی وجود داره، همطور که گفتید برای خود من جذابه. پذیرندهی که میتونه بره بانک با 1,000,000 اگر اشتباه نگم، پرداخت 1,000,000 که تو حسابش بلوکه میشه، اونم به جهت اینکه این دستگاه کارتخان در به صورت امانی در اختیارش باشه میتونه کارتخان بگیره، ولی حاضره بره پول پرداخت کنه و دستگاه کارتخان رو بخره و استفاده کنه. البته حالا یه جاهایی مثلا میگم این فروشنده های عملا ماشینی که با نیسان و وانت شروع میکنن به فروش میوه یا اجناس دیگه، اونا خب این راحتی ها نمیتونن از پی اس بی ها دستگاه کارت خان بگیرن، ولی آنطور که ما تو تبلیغات داریم میبینیم به راحتی میتونن از این شرکت های هدایت تراکنشی بگیرن. بخشیش به نظرم این سهل و آسان بودن گرفتن دستگاه کارت خان تو این حوزه باشه. حالا اگر اجازه بدید ما برای اینکه تنفسی هم بکنیم یه 4 دقیقه رو یه موسیقی رو خدمت شما باشیم بشنویم، بعد 4 دقیقه برمیگردیم ادامه مباحث رو دنبال میکنیم. من پس فعلا پلی میکنم، خدمت شما هستیم. مجدد
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22% از سهم بازار پشتیبانی ماشین‌های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی، برندهای وینکور، ایستکام و NCR و دستگاه CRS برند ایهوا که یکی از کاراترین و باکیفیت‌ترین در نوع خودش هست، تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص و راه حل‌های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده. تولید داخلی و عرضه ماشین‌های خودکار بانکی نظیر دستگاه‌های خودپرداز، خوددریافت، خودگردان یا CRS و کیوسک‌های بانکی تحت لیسانس تولید کنندگان اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه‌های بانکی و انواع نرم‌افزار ترمینال، آدونیس رو در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، بسیار هم عالی، متشکر از اینکه همچنان کنار ما هستید. مجدد شب بخیر میگم خدمت همین شنوندگان عزیز که ما رو دارن دنبال میکنن و همطور که مهمانان هم دارن میبینن، بحث خیلی جذابی هم داخل گروه شکل گرفته که انشالله حالا دوستان مباحثی رو دارن دنبال میکنن که تشکر میکنیم از اینکه مشارکت میکنن تو برنامه، حالا به صورت نوشتاری. همین جذابیت همین بخش تایپ و اظهار نظر دوستان باعث شد که ما از این کست باکس عملا نریم به سمت کلاب هاوس که اونور راحت تر هم هستیم، ولی خب بالاخره این قابلیت کمک میکنه که ما خدمت دوستان باشیم، اینجا جذابیتش بیشتره. خب من حالا لابلای صحبت های آقای اسکندریون تو بخش قبلی یه صحبتی هم شد در خصوص اینکه اخیراً پی اس بی ها طبق قوانین جدید بانک شاپرک ملزم هستن حتما با یک بانک قرارداد داشته باشن. این فکر میکنم قاعدتا همونطور که آقای شکوهی هم گفتن برای بانک پی اس بی هایی که بانک نداشته باشن، سهامدار عمدهشون نباشه یا عملا همکاری با بانک نداشته باشن، این مشکل ایجاد میشه که در آینده اینها به سمتی خواهند رفت که به ناچار باید سرویس رایگان بدن به بانک ها. و قاعدتا حالا دوستان تو گروه هم نوشتن که بعضی از بانک ها از همین الان شروع کردن، مثل پذیرنده ها میگن آقا از سهم کارمزد تراکنش شاپرکیت بعد یه چیزی هم به من بدی، که خود این فکر میکنم اتفاق نامیمونیه. نمیدونم، حالا اطلاعات خودم واقعیتش کامل نیست. آقای مهندس‌خان عزیز مدیر عامل شاپرک هم من میبینم که تو لیست شنوندگان ما هستن، اگر که امکانش رو داشتن جاشو مناسب بود تونستن تو همین یک موضوع خاص یه مقدار شفاف کنن موضوع رو، ممنون میشم که ما بتونیم خدمتشون باشیم. خب آقای شکوهی، اگر نکته تو این حوزه دارید که این الزامه چقدر میتونه آسیب به شما و مجموعه فناوا بزنه، چون میدونم که الان چیز نیستید، با بانکی طرف قرارداد به اون شکل به حداقل به قاعده سهامداری نیستید، نگرانی ندارید تو این حوزه خاص شما؟
من حقیقتا خیلی خیلی نگرانم تو این بخش، به خاطر اینکه ما واقعا بخشی از بازاریابیامون و نصب پوزامون روی به صلاح بانکایی است که با ما قرارداد ندارن. و حالا اینجا باید یه نکته ای هم به شما عرض بکنم، این ما توی استانهایی که نمایندگیامون میرن اقدام به بازاریابی میکنن، یه واقعیتی وجود دارد که پذیرنده حسابی رو در واقع اعلام میکنه که با اون حساب داره کار میکنه، یعنی از اون بانکش حالا رضایت نسبی داره که میگه من میخوام حساب مثلا فلان بانک پشت این پوزم باشه. در نتیجه هیچ در واقع اضراری به اون بانک ها ایجاد نمیشه، عموما اضراری ایجاد نمیشه. از سوی دیگه در خیلی از مواردم ما تجربه شخصی من این استش که این با توافق صورت میگیره، یعنی مثلا با سرپرستی استان یا رئیس یک شعبه ای از یک بانکی که با ما قرارداد نداره میرن در واقع اجازه میگیرن که حساب ها رو روش بیارن. منتها نکته اینجاست که الان بالاخره بخش اعظمی، حالا بخش زیادی نبگیم اعظم، بخش زیادی از این حساب ها همونجور که آقای اسکندرین گفتن روی بانکاییه که ما باشون قرارداد نداریم. خب این چیزی هم ازشون نمیگیریم، اما اینکه بانک ها اصرار کنن حتما باید به اصطلاح ما باشیم قرارداد داشته باشیم، این وضعیت ما رو خراب خواهد کرد به واسطه این که واقعا بانکای طرف قرارداد ما هم ما چند تا مشکل داریم باشون. اول اینکه این بانک ها قرارداداشون در واقع یک طرفه است، یعنی مناقصه میذارن عموما، یا حالا قراردادهایی که با ما مینویسن شرایطش رو خودشون تعریف میکنن، ما خیلی امکان چانه‌زنی یا مذاکره یا تغییر شرایط نداریم. دوم اینکه پرداختاشون منظم نیست، بانک ها اکثرا پرداختاشون بیش از 6 ماه 9 ماه 1 سال چیز داره، تأخیر داره و ما واقعا دست برنده ای نداریم، کسی هم به ما کمک نمی کنه که بیاییم بانک بگیم ما مثلا چرا داری اینقدر تأخیر در پرداخت انجام میدی. نکته بعدی بعضی جرائم، اینا یه جریمه هایی که واقعا مثلا هیچ ارتباطی هم به خدمات نداره، بعضا اجرا میشه، الزام میشه و بعد هرچی مثلا ما میگیم که آقا این شرایط، فرض بکنید یکی از بانک ها، این واقعیت دارم من دارم به عنوان مثال عرض میکنم، یکی از بانک های ما رو به شدت جریمه کرد از این جهت که شما مثلا پی اماتون یا ای اماتون این خدمات پرستاریتون در یک مواقعی افت کرده، ما رفتیم مستندات داریم یا این دقیقا مواجه بوده با اوجگیری کرونا و طبیعیه که پشتیبان من که جزء قشرهای ضعیف جامعه هست بالاخره مراقبت کنه، شاید مثلا یه مقداری از اینا رو نتونه به موقع بسته‌ای کنه، یا از اون طرف خیلی از مغازه ها بسته بودن، ما امکان این که خدمات پرستاری بدیم به این مغازه ها نداشتیم، ولی چون الزام داشتیم که مثلا حتما ماهی یه دفعه باید این پرستاری تو سیستم ثبت بشه، آقایون قبول نکردن. و جالب اینجا بود که من تو اون دفتر مدیری که داشتم صحبت میکردم باشون، مجله اون بانک بود که بانک فلان از به صلاح صاحبان کسبی که در حوزه در اوضاع کرونایی زیان دیدن و ضرر دیدن حمایت میکنن، اما به ما ابلاغ کردن یا هیئت مدیرمون گفته به هیچ عنوان تخفیف ندین، جرائم و تا قرون آخر حساب کنیم بگیرین. خب مسئله باز از این بدتر این استش که همین بانک ها الان از ما طلب سهم تراکنش دارن میکنن. من خب نمیتونم اسم ببرم، ولی الان من همین الان من قراردادی دارم که قبل از اینا هم بسته شده، قبل از مدیریت بنده هم بسته شده، بانک سهم تراکنش میخواد از من. خب اینا رو کی میخواد مدیریت بکنه؟ ما یه زمانی آقای خلیلی به درستی فرمودن، یه زمانی بانک ها گفتن آه من چون ما داریم جذب منابع میکنیم و اینها، همه این هزینه رو خودمون قبول میکنیم. الان بانک ها سن از این قضایی رو گردوندن، چون دست بالا دارن در واقع فضای رقابتی رو به نفع خودشون عوض میکنن و طبیعتا اینجا خدمت شما عرض شود که فنوا کارت به عنوان پی اس پی که بانک اصلی ندارد، ما بانک سهامدار داریم ولی اونا هم نگاه ویژه‌ای به ما ندارن متأسفانه، و باعث میشه که ما تو توی بخش رقابت عقب میمونیم و چه بسا حس بشیم، و این به نفع صنعت نیست. یه زمانی باز من اشاره کنم تو اوائلی که پی اس پی ها به وجود اومدن، یک به اصطلاح تئوری اومد که آقا چه دلیلی داره تو کشور این همه پی اس پی، ما پی اس پی ها رو محدود کنیم به 2 تا مگا پی اس پی، بقیه برن مثلا زیر مجموعه اینا میشن. خب پذیرفته نشد، یعنی استدلالات زیادی آورده شد که آقا این دیدگاه مناسبی نیست، و الان هم اگه بخواد حالا یا رگولاتور یا بانک‌ها یا هر کس دیگه بخواد به این سمت بره که همین 12 تا هم مثلا بکنه 4 تا 5 تا 6 تا، این باز بعدن مسائل دیگه پیش میاد که ما از الان میگیم ولی ممکنه مثلا 10 سال دیگه که دیگه بعید امثال من باشن تو این حوزه، بعد اون موقع مسائلش میزنه بیرون. من خواهشم این استش که واقعا اگر جناب آقای مهندس دهقانم شنونده هستن، من دو سه بارم خدمت ایشون هم تو جلسه سه‌شنبه گذشته عرض کردم که این مسیر مسیری به نفع رقابت در بازار نیست و این رو باید بیشتر دقت بشه یا سازوکار درستری بهش تعریف بشه. یکی از حالا من زیاد صحبت کنم، یه نکته دیگه بگم تموم کنم
خودا اگه بگید تعلوم میشم برس.
یکی از بحثایی که بعضی از بانک ها میکنم میگن آقا مثلا شما میبرید پوز رو یه جاهایی میگذارید که ترانزکشن زیاد دارن ولی جذب منابع زیاد ندارن. من عرضم این استش که خب ما خیلی جاها هم میبریم پوز میذاریم که ترانزکشن ندارن، ولی شما چون دستور میدین ما میبریم اونجا یه پوز میذاریم، سرمایهش از ما، سرمایه گذاریش از ما، مثلا کلن ماهی 5 تا 10 تا هم ترانزکشن بیشتر نداره. اینا نمیشه که سوایی حساب کرد، خوباش رو سوا کرد بعداش رو مثلا داد به کسای دیگه. اینا رو باید یه سازوکاری باشه که با هم دیگه در نظر گرفت. بانک هم یه مقداری در واقع واقع‌گرا باشن، مسائل رو یک طرفه نبینن، انشالله رقابت رعایت بشه.
بله با شکرم آقای شکوهی.
من با عزتون یه جمله من بگم این بحث اگر میخواید حالا ببندید یه جمله در انتها بگم. یک شرطی آره با این تصمیم خب بالاخره تو اتفاقی که توی چیز میفته، یعنی شرط فعلی میفته، این که خب شاید بانک‌ها قطعا نرم به سمت این که حتی یه تفاهم نامه، حالا قرارداد نمیگم، بدون هیچ مبلغی با پی اس بی ها ببندن، چون میگم تو اون شرایط بایستی 100% کارمزد بدن، هیچی نداشته باشن، حداقل 10% تو جیبشونه. این واقعا حالا شرایط امروزمونه، اما خب برای آینده چه اتفاقی میفته؟ شما خودتون رو بذارین جای یه بانکی که با من پی اس پی قرارداد داره، یه اجاره‌ای داره پرداخت میکنه و یه حالا کارمزد هم شبکه داره پرداخت میکنه که بخشش به من میرسه، موعد تمدید قرارداد این بانک میرسه، چه لزومی داره که این بانک بیاد قرارداد با من نوعی تمدید کنه؟ حالت بدبینانه‌شو دارم میگم.
درسته،
اجاره نخواهد داد. اگر تمدید بکنه باید اجاره بده و کارمزد بده. اگر تمدید نکنه من که نمیتونم یه شبه این هزار تا پذیرنده اینو بردارم جابجا کنم ببرم سمت بانک دیگری، چون فقط شماره حساب نیست که، رابطه اون مرچنت با بانکش هست، قطعا دستچکی داره، قطعا حالا بحث مالی دیگری داره. خب به این سهولت نیست که حساب جابجا کردن. قطعا من جای اون بانک باشم میام چرا قرارداد تمدید نمی کنم.
درست.
عملا اتفاقی که میفته احتمالا تا یک دو سال دیگه با این شرط هیچ بانکی با هیچ پی اس پی قرارداد نمی بنده و عملا کلان اجاره بها حداقل اینو تو ساید شرکت های از جنس خودمون و حالا شرکت فناوا دارم میگم که سهامدار چیز ندارن، یعنی بانکیه چی میگن حد اکثری ندارن و قرارداد نمیبندن با ما، عملا اجاره بها کلن هست میشه، از کارمزدی هم که دارن پرداخت میکنن X%شو پرداخت نمیکنن و این تصمیم. حالا ساید افکتاش من به موضوع اشاره کردم، گفتم حالا من حس میکنم، جسارت میکنم خدمت عزیزان، حس میکنم تصمیم درستی نیست تو این مقطع، چون احتمالاً یکی دو سال دیگه تنش‌های جدیدی رو به شبکه پرداخت تحمیل خواهد کرد این تصمیم.
دقیقا. حالا انشالله من میگم چون واقعا اطلاعات دقیقی در این حوزه ندارم، حتما حالا آقای دهقان فکر میکنم شنونده که هستن جاشو مناسب نیستش که نمیتونیم خدمتشون باشیم، تو هفته بعد سعی میکنم چون دو جلسه دیگه ما انشالله این مباحث مدیران عامل شرکت های پی اس پی رو داریم که البته هفته بعد یه اتفاق جذاب خواهد افتاد، یه برنامه با آقای محسن خان قادری مدیر عامل سابق شاپرک خواهیم داشت طبق قول و قراری که گذاشتیم، جمعه هفته بعدمون خدمت آقای قادری خواهیم بود، نکات جذابی هم تو اون برنامه دنبال خواهد شد. انشالله دعوت میکنم شنوندگانی که ما رو میشنون الان حتما برنامه هفته بعد از دست دادن. ولی در این حال من الان میبینم آقای امیری عزیز زرین پال میگن بانک ها از پرداخیارا هم الان همین الان درخواست پرداخت سهم شاپرکی میکنن که گویا دوستان هم میگن آقا ما کارمزد نمیگیریم تو شاپرک که بخوایم چیزی تقسیم این کنه. ولی به هر حال من خواهشم اینه دوستان در رگولاتور بانکی مقدار دقیق‌تر بشن. به قولی اگر ما امروز داریم صحبت از این میکنیم که پذیرنده ها نباید بهشون کارمزد داده بشه و امروز بانک ها هم اومدن کنار پذیرنده ها درخواست کارمزد از پی اس بی ها میکنن، یاد اون مثال جالب میفتم من که میگن هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. که اگر واقعا بانک ها هم همچین چیزی سعد داشته باشه، متاسفانه مصداق بارز همین شعر کوتاست. خب ما روی خط کنار خودمون آقای دکتر مظاهری مدیر عامل محترم شرکت توسن تکنو رو داریم. اگر اجازه بدید آقای خلیلی ما خدمت آقای مظاهری چند دقیقه باشیم، ایشون نکاتی رو تو این حوزه دارن که درخواست کردن روی خط ما باشن. من خدمت آقای مظاهری سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر. آقای مظاهری خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما و مهمانان برنامه‌تون جناب آقای شکوری عزیز، آقای خلیلی و آقای اسکندری عزیز. من صدام به اصطلاح اوکی هست؟ موبایل روی خطم.
بله بله من صدایتون اوکی دارم. آقای خلی شنوندگان کسی اعتراضی نکرد صدایتون بده؟
بله اوکی
بفرمایید.
خیلی عالی، مرسی از این میشه. من خیلی استفاده کردم، بحث خیلی غنی و پر محتوا و قوی هست. من چند تا سه تا نکته داشتم با اجازه شما دوست داشتم مطرح کنم، که نکته سومم یه سوال از مهمانان برنامه. ولی دو تا نکته اولام بیشتر حالا توضیحیه یا نظرات خودم به عنوان در حقیقت یک کسی که تقریبا میتونم بگم 20 سال توی این صنعت پرداخت مسئولیت مختلف داشته. من فکر می‌کنم ما سالانه 700 هزار تا 600 هزار تا کارتخوان به شبکه پرداختمون الان اضافه میشه که غالبا جایگزینی کارتخوان‌های فرسوده هستش. یه چیزی تقریبا میشه بگیم کمتر از 2000 میلیارد تومان با خزینه‌های الان هزینه‌اش میشه. فکر می‌کنم با یه موجود هوشمندی توی صنعت پرداخت ما سر کار داریم به اسم فروشنده و فروشگاه، که رفتارش یعنی قشنگ ما رو میسنجه و رفتار خودش رو تنظیم میکنه. و ما مثلا من امشب در یه عطاری رفتم، دست بودم میگم بری نیم کیلو آلو خریدم، آلوی خشک، ولی یه چیزی توجهم و آقای افتاده رو میزم اون عطاری جلب کرد، سه تا کارتخوان داشت آخه یه عطاری. من برای خودمونم اصلا سواله، گفتم خدایا من دارم چنین صنعت کار میکنم، این یه عطاری، این چی جوری سه تا کارتخوان داره؟ خب رقابت سر گرفتن فروشگاه است، یعنی حالا شرکت های پرداخت به ترتیب رقابت میکنن که فروشگاه رو بگیرن، بانک ها طبیعتا فروشگاه رو میخوان، تجهیز منابع میخوان بکنن و خب هزینه میکنن دیگه، و خب فروشگاه هم برایش هزینه نداره. اما اونجا چه میگم یه موجود هوشمند، من از یه طرف فروش من هر جا میدم میپرسم دیدم چند تا کارتخوان داره، گفتم چرا چند تا کارتخوان داری چیکار میکنی؟ یکم قصه پشت برای من بگو. این مال تقریبا یه سال پیشه دیگه، الان چه خیلی کلار نمیشه خریده های افتاده، این مال اخیلی بعد ببین حساب خواهرم پشت یکیشه، حساب نمیدن برادر خانم هم این یکیشه، این خودم هم یه ذره با این دستگیر شده بودیم. خب اون رفتارش یه جور دیگه تنظیم، یا اخیلا خانم من یه کار دندون پزشکی داشت، اون دانه بزش گفته بود ببین 36 نمیتون پول نفت میدی، یعنی به من اصلا اینکه بس مالیات نفتن چه اصلا سرویس رو میچرخونم به هوا، و اصلا کارتخان چیه؟ میگه آقا ببین یه کشت اصلا به اینجا بذاری یا یه جوری یه کشت بیا. من فکر میکنم شرکت های اینو به خاطر این گفتن که برای بزرگواران اشاره کردن به این که از اینها بالا رفته، ظاهرن عرضه و تقاضا یا با هم جور نیست، یعنی عرضه بیش از تقاضا هست، یعنی تعداد مرچنت ها کمه، تعداد شرکت های پرداخت زیاده، تعداد بانک ها زیاده، این که به ترتیب جنگ میشه بسر این که یه فروشگاه گرفته بشه و خب الان دیگه هزینه ها به این روش جواب نمیده. و من معتقدم مسئله فناوری نیست و مسئله مدل کسب و کار هست، یعنی با آمدن شاپرک شرکت های پرداخت جون گرفتن، تیکاف کردن، قبل از اون همه دوستان پیش کسوتن شرکت های پرداخت زیانده بودن قاعدا و با آمدن شاپرک سودده شدن، ولی دیگه اون نظام درآمدی شاپرک هم دوستان جواب بود به نظر یواش یواش نیست و کم اینکه 15% مارکت رو تو تیکه این استور یا کارتزن هدایت رو میشه گرفتن، شاید مدل کسب و کار باید تغییر کنه. به نظر من اینکه که چی پول چی رو میده اینا باید یه ریوایز بشه و ترکیب درآمد ها. یه نکته دوم که به ذهن من میرسه بحث افیشنسیه. ببینیم ما هنوز تو شرکت های پرداخت، به نظر من یکی از شرکت های پرداخت رو دو هفته پیش نگاه میکردم، 1800 نفر پرسنل داشت. چیزی که خود مدیر توضیح میداد 800 نفر در ستاد، 1000 نفر در شیفت، خب خیلی سنگینه. یکی از دلایلش اینه که ما همین فناوری موجود رو که اومدیم روی پرداخت الکترونیک و کارت، این رو با یه پیاده نظام سنگین و هزینه‌های سنگین داریم درایو می‌کنیم. یعنی با پیکسل من الان هر چی میره جلو، قانون کار هر سالی یه تورم های افتاده میزنه و
بله.
یا ویلا اینا بعد از تولزای اتوماسیون استفاده کنیم، از TMS استفاده کنیم. همین پروژه حتی اقل فناوریش بروز بشه، مراجعات ما کمتر شه. این کاغذها به نظر من بعد خود این کاغذ‌ها یه مسئله است، یعنی قسمتی از کاستا تو اوپکس تا کپکس، کپکس به جای خود اوپکس به جای خود. چون من شخصا معتقدم رفتار مصرف کننده دوستان به این صورت تغییر نمی‌کنه و تا 5 سال دیگه من فکر می‌کنم پرداخت الکترونیک کار می‌کنه. سهم درآمدی پی اس پی در بیزنس مدل موجود حدود 90% نه 70% از این چند میشه. این برداشت من
درست.
اما یه سوالی که تو نوه سوم از مهمانای برنامه دارم، چون راجع به QR صحبت میشه، فناوری، ببینید در برق اینقدر که من تست کردم بررسی به سمت NFC اومده. مثلا UK شما با اپل پی و موبایل و اینها خب به NFC پیمنت میکنید، در شرط میشه چین QR. ببینید من سوالم اینه، این تغییر بیش از این QR است؟ یعنی به نظرم یه دیسراپشن میتونه بشه. یعنی اگر علی پی آمد، اگه بخواد این روش حاکم بشه، اون موقع اصلا شرکت های پرداخت چی میشن؟ یعنی همه ارکان بازار میزه به هم، چون فکر بکنید یه فروشگاه چند تا QR میخواد بچسبونه، فرق این QR با هم اصلا چیه؟ چجوری برای شرکت های پرداخت پول در بیارن؟ از کجا میخوان اینو در بیارن؟ اصلا نیاز به این زیر ساخته خیلی به این صورت هست، به خصوص اگه موبایل بلد بشه که خیلی کاستمیه پایین. میبینید یه دیسراپشنه. من میخوام بگم یه کوه یخ تغییر فناوری اگر روان بخوره، به نظر من ارکان بیزنس میجزه به هم. اولا حالا قدرتی با ست پیسپی میرن میجنگن ست تا دینه قوز بذارن تو اتلیه، فردا واقعا میخوام برم یه سیت QR بذارم. بعد اگه موبایلم باشه که خب خیلی اینا تغییر میکنه. و سوال اینه که دوستان مدل کسب و کار دیجیتال رو یا در حقیقت با QR رو چگونه میبینن و جایگاه پرداخت رو چگونه تفسیر میکنن؟ مرسی از وقتی که من دارید آیه افتاده.
خواهش میکنم. ممنون از آیه مزاری عزیز، نکات درستی رو گفتید، حق با شماست. حالا من در ادامه دیگه فکر میکنم از آقای خلیلی همین سوال رو بپرسیم که پاسخ دهنده اول ایشون باشن، رو عزیزان دیگه هم اگر نکته ای داشتن بگن. خب آیه مزاری اگر اجازه بدید ما با حضرت علی همینجا خداحافظی کنیم، شنونده باشید ادامه برنامه. ممنون میشم.
خواهش میکنم. مرسی مجددا از برنامه. خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردم، یاد گرفتم. شب بخیر.
خواهش میکنم. شب شما بخیر. فعلا خدا نگهدار. خب آیه عرض به خدمت شما خلیلی عزیز، پاسخ آقای مظاهری رو چی دارید براش برای نکته؟ بله بله،
هم در شرق هم در غرب، البته ما شعارمون نه شرقی نه غربی ها، ولی هم در شرق هم در غرب تعداد پوزهای رو کانتر همین الان هم چند تا هست. یعنی شما میرید توی یه فروشگاهی ممکنه 5 تا پوز همین الان میبینید، اونا هم 5 تا پوز رو دارن، منتها 5 تا پوز با کاربری مختلف توی اون فروشگاه نصبه و طرف قرارداد یه موضوع خاصی هستن به اون فروشگاه. توی عطاری آقای مظاهری که به درستی گفتن 3 تا پوز با کاربری یکسان. در نتیجه این QR هم ممکنه که 3 تا اگه قرار باشه که یه QR باشه که ما اونجا یه خرید کالا بزنیم و کیچ، خب درست میگن، اصلا 3 تا QR واسه چی نصب میشه؟ منتها اگه 3 تا QR نصب بشه با 3 تا کاربری مختلف، یعنی 3 تا بازار مختلف واسه اون عطار به وجود آورده باشه، من فکر میکنم اون عطار مثلا خودش میره یه استندی شاید درست کنه، خلاصه یه جوری هر 3 تا QR رو نصب میکنه دیگه، چون واسه 3 تا بازار مختلف آورده، سه جور مشتری و سه جور بازار هدف مشخصی رو واسش جدیدی رو واسش آورده، قابل انجامه. یعنی هیچ جای نگرانی نیستش. ممکنه که باز برمیگردیم به همون ارزش افزوده‌ای که ما واسه پذیرنده یا واسه دارنده کارت داریم با اون کیوآر ایجاد میکنیم. یعنی ممکنه که یه بحث مثلا باشگاهداری رو اون عطار بخواد ورود بکنه با یکی از اون کیوآرا، با یکی از کیوآرا خرید معمولی مثلا داره انجام میشه. عذرخواهی میکنم. و قصه هازا، یعنی اگر ما، منم عرضم همینه، ما اصلا گرفتار تکنولوژی که نیستیم، الحمدلله پول زیاده و میریم تکنولوژی رو میخریم، حالا NFC باشه، QR باشه، POS باشه، هرچی باشه میریم تکنولوژی رو میخریم و همیداریم میاریم. ولی اون کاربریش مهمه که ما الان اگرم 3 POS داشتیم با 3 کاربری مختلف و 3 جور رقابت مختلف خیلی خوب بود. منطقه خب الان که این خاصیت رو فعلا نداریم، من فکر میکنم که در واقع بازم جای نگرانی نیستش. اگه بتونیم از کیوآر استفاده بکنیم با سه جور بازار مختلف، هم عطار خوشحاله، هم دارنده کارت و احتمالا بانک در خلاص قبل زینفان. بله
دقیقاً. حتی این که میفرمایید اگر کسب و کار جدیدی تو کیوآر سوار بشه، خب نمونهش همین الان هم داریم آقای خلیلی، حتی نه تو عطاری، توی تاکسی های در اون شهری.
آره دیگه،
که عملا آره اونجا الان کیوآر داره کار میکنه. حالا تراکنش چقدر میزنه یا نمیزنه حالا بعد از آقای فرجی توی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری پرسید دقیق ترشو، ولی به هر حال همین تعداد کیوآر و نبود همپذیرندگی یکی از بزرگترین آسیباست دیگه. تو مدل کیف پول الکترونیکی هم که حالا البته دوستان در بانک مرکزی دارن دنبال میکنن، که قطعا من شخصا با توجه به وضعیت کارمزدی فعلی که اگه قرار باشه تو کیف پول کارمزدی دریافت نکنه کسی و تازه اگر دریافت مجوزم بدن دریافت بکنن و این طرف تو کارت رایگان سرویس داده بشود، قاعدتا جز شکست هیچ سرانجامی برای کیف پول توسعهش تو این کشور متصور نیست. که من باز هم خواهش میکنم دوستان در بانک مرکزی، این شایبه وجود داره که با راه افتادن کیف پول، فناوری های جدید در نظام بانکی، اگر قرار بر کاهش کارمزد اپراتور که بالغ بر کارمزد 12 تا PSP رو همه رو یه جا برمیداره چون خودش زینفه تو تراکنش ها، اگر واقعا نگرانی اینه یه راه حل پیدا کنن این نگرانی حل بشه. ببینید همین سال گذشته اگر اشتباه نکنم یه ابتدای امسال بود توی بس قسمتی از افزایش تعرفه تراکنش ها توی برخی از سرویس های بانکی ما تغییر تعرفه داشتیم، کارمزد تراکنش کارت به کارت از 500 تومان شد 600 تومان، حتی یک سر صدای کوچیکم از مردم در نیومد. دلیلش هم اینه که واقعا من فکر کنم شهروندای ما متاسفانه در کشور با این تورمی که ما داریم هر روزم متحمل میشیم سر شدن. بعد این عددهای کوچیک 100 تومان 200 تومان بابت حالا هر تراکنش که مجموعش رو بگیریم در ماه، اگه قرار باشه من افتاده 10,000 تومان کارمز پرداخت بکنم بابت سرویسایی که دارم استفاده میکنم، واقعا با 10,000 تومان الان چی میشه خرید؟ حتی اصلا شما بگید 50,000 تومان، من راضیم به عنوان یه شهروند 50,000 تومان رو پرداخت کنم، اما به شرطی که سرویس خوب، نه همین سرویس فعلی که حالا با کارت کشیدن در لحظه با قول آقای خلیلی کمتر 10 ثانیه کارم انجام میشه میرم بیرون، سرویس دیگری در حوزه نظام بانکی که عمدتا میشه تغییرتن تحصیلات خرد یا تحصیلات کلانتر با کارمزد کمتر، اونجا بانک ها این تعهد بدن که درآمد ما اینجا ایجاد میکنیم به عنوان افراد شهروند جامعه، ولی اون طرف نظام بانکی هم به خودش مقدار سخت بگیره از این درآمدی که ایجاد میشه، عملا کارمز سود تحصیلاتشو کمتر بکنه، این بازی برد برد بشه. تا زمانی که برد برد نباشه قطعا شهروندا و حالا حداقل کسبه و اصناف 100% همونطور که چند سال پیش صداشون در اومد بازم صداشون در میاد. خب از این نکته بگذریم آقای خلیلی، من باید با شما ادامه بدم اگه اجازه بدید. نکته‌ای که وجود داره، ما الان تو سرویس کارت به کارت نمونه میگم، فقط یک نمونه، حالا در ماجرای کارمزدی که پذیرنده ها عملاً PSP ها دارن به پذیرنده ها میدن، یه جاهای واقعا حالا ما برنامه هفته قبل هم خدمت آقای رهنماپور بودیم، ایشون خیلی محبت داشت، خیلی جوانمرد بود، اعتراف کرد که آقا منم در پرداخت الکترونیک سپر به ناچار به خاطر جبر مدل کسب کار بازار میرم بازاریابم میره سمت عملا پذیرنده که دستگاه کارت خام بذارم، حاضر شدم حتی دستگاه عملا این دستگاه چی میگم فروشگاهی؟ یه لحظه این فروشگاهیش هست آیه، خیلی کمک کن.
صندوق فروشگاهی.
صندوق فروشگاهی.
صندوق فروشگاهی احسن. بله حاضرم صندوق فروشگاهی هم بدم، حتی LCD هم بدم، بازم پذیرنده قبول نمی کنه. چرا؟ چون یکی PSP دیگری داره بهترشو میده، خدمت بهتر میده. ببین به نظرم نبود انسجام صنفیه همه رو گرفتار یه ماجرایی کرد. من خیلی برخورد با این معضل خیلی ساده است. چطور فردا صبح همه PSP بشینن با هم یه تعهدی رو امضا کنن، یه تفاهمی رو بکنن که فردا صبح به هیچ پذیرنده کوچیک و بزرگ کارمز ندهیم. به نظرتون اگه این اتفاق بیفته خیلی پذیرنده ها جمع میکنن میرزن دور، درگاه IPG بسته میشه، دستگاه کارتخونه میرزن سطح اشغال یا مجبور به دادن گرفتن سرویس هم.
والا اگر این انسجامه باشه که قطعا مجبور به گرفتن سرویس هستند و بالاخره این موضوع تموم میشه. منم موافقم.
چرا نمی خلیلی واقعیت ماجر کجاست؟
نمیدونم نمیدونم والا
واقعا خیلی خنده داره برای همه اگه همه با هم پای هم بشینن پای این سرویس. به
آره اولا که اولا که توی سالها هیچ کی ننشسته پای خلاصه اون یکی، یعنی همه دوستان جمع شدن یه توافقاتی کردن فردا صبحش همه رفتن دنبال مدل خودشون دوباره. البته جسارت نمیخوام بکنم، ما حالا من الان که
من الان نمونه میگم
7-8 روزه آره، ولی دفعه قبلی هم بالاخره از این مذاکرات با دوستان داشتیم دیگه. حالا تو این 7-8 روزه قسمت نشده بزرگواران رو ملاقاتی داشته باشم، ولی دفعه قبلی به هر حال همین مدل جلو رفت، یعنی یه سری توافقاتی میشد بعدم هیچ کی انجام نمیداد و نمیدونم شاید این که ما
آخه این بزیانشونه آقای خلیلی پشت
خودمون حالا خیلی چسبیدیم، یعنی به آقای شکوهی هم اشاره کردن دیگه، حالا دو سه تا PSP داریم که خیلی مستقلن، بقیه PSP ها خلاصه این بند نافشون هنوز جدا نشده، یعنی به رئیس دستور بده بالاخره ممکنه که مثلا مدل عوض بشه. ما حالا سمت خودمون حقیقتا خیلی نداریم این رو، تقریبا اصلا نداریم، ولی میدونم که خیلی هم به حال PSP ها استقلال عمل از بانک حالا اون سهامدار اصلیشون به روایت آقای اسکندریون خیلی ندارن و بعضا مجبور میشن تحت تأثیر اون بانک این کار رو انجام بدن و خب تحت کنترلشون بنده خدا نیست، یعنی شاید خودشون هم میخوان که یه کارهایی رو بکنن، ولی چون به هر حال بخش پرداخت کشور یک بخش کوچکی از نظام اقتصادی کشوره و این نظام اقتصادی کشور انقدر خودش دچار نوسان و تحولهای عجیب غریبه که بالاخره توی بخش پرداخت هم ورود میکنه این تحولات کلان اقتصادی و بعضا تصمیم گیری هایی رو به همراه داره که باعثش حالا این اتفاقاتی میشه که ما الان داریم به نظرم در مورد جزئیات صحبت میکنیم و اون کلیات رو خیلی بهش اشاره نمی کنیم، ولی هممون متأثر هستیم از اون کلیات نظام اقتصادی کشور و کلان کشور. فکر میکنم اصل موضوع اینه. حالا به هر حال واقعا نظام صنفی تشکیل نشده، یعنی هیچ وقت هم متفق القول نبودن. حالا شما از آقای قادری هم اسپوردید، آقای قادری هم همیشه گله‌مندیش همین بود، حالا شاید آقای دهقان هم امروز گله‌مندیش همین باشه که آقا یه دفعه پای حرفتون وایستید. خلاصه همیشه شاپرک همین گلایه رو داشتش از مجموعه PSP ها و خب واقعا اتفاق نیفتاد دیگه، یعنی هر توافقی می شدش به هر حال بعدش میگم هر کی مسیر خودشو میرفتش و خب پذیرندم که همونجور که آقای مزاری هم گفتن بسیار باهوشه، چون کاسبه، کاسبم خلاصه یه ریالی رو به قول من رو هوا میزنه دیگه. اینه که شما میریم یا آقا من تلویزیون میدم، یکی دیگه میاد میگه من نمیدونم پوز فروشگاهی میدم، صندوق فروشگاهی میدم، اون یکی میاد میگه من هر جفتشو میدم، بعد یکی دیگه میاد یه خلاصه کارمزد و جایزه ام بهت میدم دیگه. خب چی میخواد بنده خدا بهتر از این؟
موتورم بهش میدن یه جایی،
موتورم میدن والا اصلا خودش یه بازیه، الان خودش یه حالت گیمفیکیشن داره، مثلا خیلی همه خلاصه تو این گیمفیکیشن مشغولن خلاصه، چون من میدونم که مثلا قرارداد مثلا PSP 1 رو پذیرنده پیدا میکنه میبره خلاصه باش آنو میده پیش یه PSP 2 از اون یه خلاصه پوانایی میگیره، بعد قرارداد پی اس پی 1 و 2 رو با هم برمی‌داره میره پیش پی اس پی 3، یه پوان دیگه از اون 3 میگیره، بعد خلاصه همینجوری هست تو بازار داره میچرخه دیگه. خب چی از این بهتر؟
حالا آقای خلیلی، من یادم پارسال با شما صحبت میکردم که میگم این موضوعات متأسفانه در نظام پرداخت شده خاطره. اون پارسال هم صحبت میکردم، شما اون موقع میگفتید ما در به پرداخت وارد دادن کارمزد نشدیم، ولی اگه قرار باشه وضعیت موجود ادامه پیدا کنه احتمالا ما مجبور بشیم که این کارو بکنیم. حالا من خواهشم اینه،
شدیم دیگه، شدیم. آره ما هرچی مقاومت کردیم، آره دیدیم خلاصه فایده نداره، بعد خلاصه مجبور شدیم، ما هم وارد بازیه شدیم دیگه، چیکار کنیم؟ آره ولی آره من فکر میکنم، یعنی فکر میکنم که تقریبا مطمئنم ما آخرین پی اس پی بودیم که وارد این بازیه شدیم.
خوش به حال پذیرنده. آقا ما هم بریم یه کسب و کار را بندازیم، آره والا تعداد تراکنشش هم زیاد باشه، هیچ کاری نکنیم دیگه، بشینیم کارمزد بگیریم بعد شرکت های
پی اس پی. حالا در مورد نکته قبلی هم آقای افتاده یه چیزی رو من به نظرم میاد که قابل حل، البته با بانک ها. ببینید بانک ها نسبت به پذیرنده ای که این بحث 10% کارمزدی که میخوام برگردونن، بانک ها نسبت به پذیرنده ای حساسیت دارن که خب تعداد تراکنش بالا داره و داره زیان میزنه دیگه، یعنی میزان آورده ای که جزء حالا منابع هم حتی حساب بکنیم، میزان منابعی که آورده اون کارمزدی که در واقع بابتش پرداخت کردن پوشش نمیده، کفایت نمیکنه. به نظرم توی قرارداد با بانک ها این قابل مذاکره است که آقا به هر حال هزینه فایده ای که یه پوز داره و هزینه تمام شده به اضافه سودی که واسه پی اس پی داره، اگر کمتر از این درآمد ایجاد کرد، خب به هر حال باید حتی اون بانک پرداخت بکنه. اما اگر بیشتر از اون پرداخت کرد، حالا طبیعتاً چون بانک زیان سنگینی کرده و پی اس پی سود کرده، اینجا میتونن با بانک ها پی اس پی ها مذاکره بکنن و خب یه جورایی بانک ها هم فکر کنم دنبال همینن دیگه، یعنی میگه آقا اگر مثلا من بابت یه پذیرنده خاصی دارم ماهی 200 میلیون تومان کارمزد میدم، تو ماهی 200 میلیون تومان اگه هزینه کردی واسه اون پذیرنده، مثلا فرض کنید یه فروشگاه زنجیره‌ایه، فروشگاه زنجیره‌ای هم الان از شیر مرغ تا جون آدمیزادشو از پی اس پی میگیره، بعد پی اس پی ممکنه که واسه اون 200 میلیون درآمده ماهی 300 میلیون داره هزینه میکنه. خب اینو میشه به اون بانک نشون داد که آقا ببین من این کارا رو واسه اون فروشگاهی کردم که این پول واسه تو آورده و این کارمزدی هم که دادی حتی کاور نکرده اون هزینه هایی که من کردم، اینقدر دیگه هم بده. اگرم نه، هزینهش در واقع پوشش میداد که خب طبیعتاً بانک مدعی دیگه، میگه آقا به هر حال آورده ای که واسه من داشته یه چیزی هم به ما باید بدی بالاخره. اینجوری میشه باشه یه فرمولی در آورد روی در واقع پذیرنده ها و هم بانک احساس بازنده بودن نکنه و هم در واقع پی اس پی احساس بازنده بودن نکنه. این یه مقدار البته پیاده، یعنی نوشتن همچین قراردادی یه خورده طول میکشه، ولی فکر کنم با این الگو خلاصه دو طرف میتونن خلاصه خوشحال برن سر زندگیشون.
دقیقاً. حالا نکته درستیه، اینم بیشالله از این زاویه دیدم به این ماجرا نگاه کرد. حالا فقط نکته که وجود داره آیه خلیلی، ببینید تو ماجرای کارت به کارت حالا یه سرویس بانکی چرا اومد سمت پی اس پی که حالا پاسخ شفاف بود. اگر واقعا اون طرف بانک‌ها تو اون زمانی که کارت به کارت اومد همه چی آماده بود و مردم اون طرف میتونستن سرویس بگیرن، خب چرا اومدن از اپلیکیشن‌های پرداخت استفاده کردن؟ خب من اینجا رو میگم شاید فراهم بود، ولی فرمش یه جوری بود که مردم با اپلیکیشن های پرداخت چون راحت تر بودن این کیک بزرگ شد. من خب یه مثال که همین کارت به کارت بزنم جونم،
ضریب نفوذشون بد نبود، ضریب نفوذشون خوب بود، بعدم کار راحت تر بود، کار با
اپلیکیشن ها خب راحت تر بود.
یعنی ما یه مانع بزرگ برای کارت به کارت که احراز هویت مشتری بود تا سرویس رو براش فعال بکنیم توی بانک ها، توی اونجا رو حذف کردیم. منتها خب بعدش چی شد؟ بعدش این شد که ما دچار این پدیده شدیم که اسمش اومدیم گذاشتیم شبکه قمار، نمیدونم، یعنی یه رشد عجیب غریبی کرد که قابل کنترل نشد. ولی وقتی که سرویسی رو بانک بده، احراز هویت میکنه طرف و لاگینش حساب کتاب داره، خب کارت به کارت هم توش میتونه بکنه، قابل کنترل هم از قابل رصد هم از به صورت خیلی شدید هم رشد پیدا نمیکنه توی جامعه، و اون که واقعا میخواد خدمت بگیره میاد طرفش، چون سخته. بله بعد یه بار مراجعه میکرده، حالا اون زمان یواش یواش، حالا اونم داره راحت تر میشه، ولی اون موقع باید مراجعه میکرد به بانک، درخواست این خدمات رو میداد. خب طبیعتاً میگم احراز هویت حضوری میشد، یه دوتا امضا ازش میگرفتن. بالاخره چارچوبش خیلی مرتبتر بود تا اینکه ما یه دونه اپلیکیشنی که اصلا لاگین نداره، بعد OTP رو آوردیم، بعد OTP خودش شد یه سرطان، بعد اپراتور هر روز الان قش میکنه OTP ها نمیره، مشتری ها یقه PSP و بانک رو میگیرن چون نمیدونن که مثلا الان همراه اول قطع، سه ساعت قطع میشه، OTP ها نمیرسه. یعنی دوچار یه چرخه معیوب شدیم که خب اینا همه حاصل از این بود که خواستیم مثلا یه سرویسی که اصلا ذاتن بانکیه رو از بانک خارج بکنیم. خب بعد میگم الان این وسط کلی یه بیزینس تو اپراتورا را افتاد، نمیدونم ماهی 1000 میلیارد بگم چقدر، الان نمیدونم اصلا اون عدد چقدره اونجا. خب SMS ایجاد شد، خب این خودش
SMS که آقای بانک‌ها دارن تو بحث SMS که بانک‌ها دارن از مردم پولیشو میگیرن دیگه، خودتون هم میدونید. حالا یه بخشی از بانک‌ها با مدلای پیامکی که میذارن میگیرن
5000 تومان و 10000 تومان میگیرن دیگه. حالا یک سال طرف 5000 تومان
خود اینم واقعیتش برای من سواله که یه بخشی از بانک‌ها من شنیدم تو همین قصه پیامک سوده هستن که زیانده نیستن آقای خیلی. حالا به چه موضوع بحثمون نیست ازش بگذاریم،
اگه باشه ولی... اگه باشه خوبه، ولی به هر حال میگم یعنی بیزینس مدلش پیچیده است خودش دیگه. آره
قبول دارم. اون بحث این که حالا شما برای گرفتن یه همراه کارت بعد میرفتی بانک احراز هویت میشدی، بعد سرویس برات فعال میشد تا کارت به کارت بزنی، قبول دارم این ور سمت PSP این مشکل وجود نداشت و عملا دسترسی راحت‌تر بود. ولی در این حال بپذیریم اگر اتفاقاتی هم در حوزه قمار تو حوزه کارت به کارت افتاد، به دلیل ضعیف بودن امکانات نرم افزاره عملا کشف تقلب بود که دوستان امیدوارم که حالا تو این حوزه فکر کنم اتفاقات خوبی افتاده، اتفاقات خوبتری هم بیفته، خیلی راحت این حوزه هم قابل چیز بود. ولی نکته این بود آقای خلیلی، ببینید با اومدن PSP تو بازی کارت به کارت سهم، حالا من از آقای چیز میپرسم این رو، از آقای اسکندرین که پاسخش رو بدن چون آمار دقیق حداقل آب که بزرگترین بازیگر تو این حوزه هست رو بد نیست بشنویم از زبونه ایشون. یک کیکی بود، کیک چند برابر شد، بزرگم نشد چند برابر شد طبق آماری که من دارم. خب چه ایرادی داشت؟ بخشی از اون درآمدی که تنها جایی که تو حوزه نظام کارمزد کشور درست پایریزی شده بود که عملا کارت هولدر داره کارمزدشو پرداخت میکنه، چرا نباید PSP سهم بگیرن؟ من همین الان تو همین حوزه انسجام سنفی دوباره میگم، اگر از فردا صبح کل PSP یهو با هم تعهد کنن که آقا ما تا یک هفته یا یه ماه به بانک‌ها فرصت میدیم که تو این حوزه بخشی از کارمزد رو با عدد منطقی، نه دیگه حالا زیاده خواهی و سرگردن گرفتن، نه با یه عدد منطقی که هزینه فایدهش بصرفه برای PSP تا یک ماه آینده بانک ها چیز بشن، فرصت داشته بشن این کارمزد رو پرداخت کنن. اگر ندادن آقا سرویس رو قطع کنیم همه با هم. به نظر شما که مخالفش هم هستی، بانک ها برخوردشون چه خواهد بود؟
نه ما اتفاقا الان واقعا سال هاست که بانک تأکید بر این داره که اصلا واقعا نه ورودی میکنه نه کاری داره و میگه که آقا اگر میشه واقعا به سمت در واقع سوداوری این کسب و کار برید و خلاصه خیلی هم به پذیرنده لازم نیستش که سرویس های خاص برید و کارمزد رو بگیرید، چون به هر حال همین الانش هم بیشترین کارمزد دهنده بانک ملت دیگه توی شبکه پرداخت، حالا چه به خود به پرداخت و چه بقیه PSP ها.
من فکر کنم چیزی نزدیک به صدای خلیلی الان توی هزینه فایده، چون بانک ملی تو هفته پیش از این پرسیدی
بانک نمیدونم،
تو بانک مجموعه بانک
نمیدونم، والا من چون
سر به سر نیست تو الان
تو بانک به روز نیستم حقیقت، ولی میدونم که تا موقعی که من در واقع دارم در مورد 2 سال پیش صحبت میکنم زیانده بودش. همین الان فکر کنم نزدیک 250 هزار تا پوز غیر بهپرداختی به حساب ملت وصله، یعنی دیگه اون که اصلا رسما زیان تو زیان دیگه، یعنی داره در واقع بانک ملت کارمز میده و خب خیلی مثلا خبر نداره که این پوزه بر احوالاتش چی میگذره. نه تو حوزه در واقع شرکت ما خیلی موضوع رنگ و لعابی نداره و واقعا همه خیلی جدی هستن که از اینجور در واقع خدمات جانبی واقعا ارائه نشه و بره به سمت اینکه به هر حال پذیرنده تکلیفش با بالاخره شرکت مشخص باشه. ولی آره نمیدونم واقعا بقیه شبکه
تو کارت حالا مشخصا فکر می‌کنید بانک‌ها اگه فردا صبح پی اس پی بگم ما دیگه سرویس کارت به کارت رو نمیدیم همه می‌بندیم تکلیفی خب. میشه بانک‌ها میدن بخشی از اون درآمدو به پی اس پی یا نه؟
والا فکر نمی‌کنم. خب برای چی باید این کارو بکنه؟ نمیدونم.
برای اینکه یه کوچیک میشه دیگه. حالا بریم سمت خب. آقای اسکندریون آماری با ایشون اگه امکانش فشار یا آمار از آقای اسکندریون بگیریم از آب. آقای اسکندریون توی کارت به کارت الان آب ماهانه چند تا داره کارت به کارت میزنه که هیچ پولی هم ازش نمیگیره و سرویس مجانی داره میده عملا؟
حالا خدمتتون عرض کنم، حالا قبل از این اتفاقاتی که تو بحث حالا قمار پیش اومده و نهایتا منجر شد که ما محدودیت های خیلی زیادی رو اعمال کردیم رو سرویس کارت به کارت، چون اونجا هم اتفاقی که افتاد یه فعل حرامی در حال انجامه و هیچ کس مسئولیت اینو گردن نمیگیره، فقط با شرکت پی اس پی که بالاخره داره یه سرویسی رو ارائه میده جور کل کسایی که به تبع حالا حساسیت دارن نسبت به این موضوع رو به تنهایی بکشه و کل مسئولیت بار مسئولیت به گردن شرکت های حالا پی اس پی بوده. تا بحث جریمه پیش رفتیم، البته جریمه که نه، دوستان زحمت کشیدن لطف کردن برگردوندن مبالغ. قبل از این اتفاقات ما نزدیک 100 میلیون تراکنش در ماه داشتیم تاچ میکردیم، یعنی رسیده بودیم بالا 90 خورده میلیون تراکنش. و
مجموع کل سنت هم دارید احیانا؟
بله، بعد از ما دوستان عزیزان تو همراه کارت سهم خوبی رو دارن و حالا بعد اون، اما خب به زعم من شاید کل بازاری که شرکت های حالا پرداخت‌ساز انواع اسامی اسمای مختلف داریم تو قسمت کارت به کارت میشیم، پرداخت‌ساز ها فکر کنم اندازه کل بازار چیزی رو شما سلام 150-60 میلیون بیشتر نبود. به تنهایی اگر با همون 100 میلیون با کف کارمز 600 تومن، یعنی خب قطعا تو اعداد بالاتر کارمز بالاتر بود، چیزی اولوش 60 میلیارد در ماه ما کارمز ایجاد میکردیم برای شبکه بانکی حالا تو نقطه اوجش، و که ریالی از این زینف نبودیم. عدد قابل توجهیه. کل کارمز شبکه پرداخت الان 3 میلیارد تراکنش سودیویس با میانگین مثلا 150-60 تومن، جلوزوش 400-500 میلیارد تومن میشه و شبکه پرداخت با این عرض و طول، و خب که حالا بانک‌ها دارن پرداخت میکنن، اما متقابلا ما حالا با یه سرویس تک سرویس این همه کارمز تو شبکه بانکی ایجاد میکردیم. اما الان چه اتفاقی افتاده سر بحث، حالا واقعا احتمالا شما هم هر چون بالاخره میدونم دوستان لست دارن نسبت به ما و اپلیکیشن ما رو شاید اکثر دوستان که بالاخره شنونده هستن دارن از سرویس های ما استفاده کردن، ما محدودیت های خیلی زیادی رو سر بحث حالا همین بحث قمار ایجاد کردیم. شما الان تنها در صورتی میتونید کارت به کارت کنید که سیم کارت رو نمیدونم متعلق به خودتون باشه، کارت متعلق به خودتون باشه، نمیدونم اینترنتتون فقط اینترنت موبایلتون باشه، با وای فای نمیتونید این کار رو انجام بدید و قصه لحاظا کارت مبدا، کارت مقصد، آی پی فلان هزاری رول گذاشتیم که خدای نکرده تراکنشی رد نشه این وسط. و حالا موضوع که جناب خلیلی هم اشاره کردن جالب اینجاست که من واقعا چون داشتی قضیه بحرانی میشد و حالا اعداد ارقامی تو صورت وضعیت های ما به عنوان چیز مسدود میشد بابت این موضوع، دیگه تیمای ویژه رو گذاشتیم بابت این که اصلا بررسی کنم ببینم واقعا تراکنش از کجا میاد. دیگه یه شب خودم یادم 2-3 ساعت نشستم یه چیزی اولوش 20-30 تا سایت قمار رو رفتم لاگین کردم توش و بعد تو چند تاشون هم تراکنش زدم که ببینم واقعا چه اتفاقی داره میفته و ماجرا چه قراره که مثلا اینا داره شناسایی میشه. جالب اینجاست که الان تقریبا میتونم بگم نه ما بقیه شرکت هم تقریبا به مسئولیتی رسیدن و این تراکنش ها کارت به کارت به برنامه های چیز موبایلی بانک ها منتقل شده، چیزی که اونجا حالا بحث احراز هویت داره مطرحه، نمیدونم حالا همه موضوعات دوستان خب بالاخره این سمت ما بستیم، تراکنش ها از سمت موبایل بانک ها داره هندل میشه. برید امتحان کنید واقعا سایت ها سایت های پیچیده نیستن، میتونید برید ببینید و بعد اصلا بانکاشون هم مشخصه، معادلاتشون، اسمساشون از کدوم بانک ها میاد و چه اتفاق میفته. اما الان در حال حاضر بعد این اعمال محدودیت ها ما فکر کنم چیزی حدود 670 میلیون تراکنش کارت به کارت در ماه داریم.
درسته. آیا اسکندریون حالا تو گروه هم پرسیدن، منم حالا به سوالم هست برای خودم، شما تو کارت به کارت غیر رسمی از هیچ بانکی کارمزد نمیگیرید؟
هیچ بانک.
خب بسیار هم عالی. حالا درسته، حالا من اینو به قصد گفتم دوستان شنونده های اسکندریون، ببین حالا میخوام اگه اجازه بدید الان باز دوباره برمیگردیم به شما های اسکندریون. ما تو نظام پرداخت کشور توی حوزه پرداختنی که میشه همون کارمز، پرداخت کارمز به پذیرنده، دادن سلوشن های مختلف، پی اس بی ها واقعا از هر حوزه‌ای که میتونستن دیگه از کوچیک و بزرگشون همه کار دارن میکنن، ولی تو حوزه دریافتنیشون هم که میشود همین مطالبه تقسیم سهم از کارت به کارت یا یه جاهای دیگه هم این اتفاق میتواند بیفته، اینجا هم باز هم با هم دیگه هماهنگ نیستن. یعنی ما میکنیم متاسفانه دوچار آسیب و یه بحرانه که واقعا نمیدونم. حالا چند سال پیشم من اگه اشتباه نگم با دوستان صحبت میکردم، پی اس بی ها برای ایجاد یک انجمن صنفی حتی تا اجاره محل و پرداخت حق و سهم ماهی 50 میلیون تومان و انتخاب اعضای هیئت مدیره و سخنگو هم پیش رفتن، ولی همین یه دونه صنف هم را نتونستن بندازن. نمیدونم واقعا درد ماجرا کجاست و واقعا چیزی که عیان است به نفع همه میتونه باشه چرا اتفاق نمیفته؟ آیا اسکندرین شما بگید حالا نکتتونم دیگه.
با عزتون، حالا من در حد چند تا جمله. واقعا از ماسی بر ماست،
متاسفانه
بگم. الان این همه داد میزنیم، نمیدونم اصلاح نظام کارمز و نمیدونم این همه چالش و فلان و اینها، من میخوام واقعا انگشت اتهامو به سمت خودمون، اتهام که نه، از انگشت چیز اشاره به سمت خودمون بگیرم و بر فرض مثال که حالا الان فردا روزی هم نظام کارمز درست شد و پر ترانزکشن نمیدونم ایکس تومنی هم بالاخره گرفتن و به ما دادن، واقعا اگر فضا این باشه و فضای رقابتی این باشه، قطعا 10,000 تومن هم پر ترانزکشن از کاربر بگیرن، از مرچنت بگیرن، اگر فضا این باشه احتمالا فضا به سمتی خواهد رفت که 9,900 تومن شو میخواییم ببریم پس بدیم به مرچند، چرا که تون تراکنش رو داشته باشیم، چرا که تو نمیدونم آمار و ارقام و بولتن شاپرک عدد ما به نسبت بقیه بیشتر باشه و چرا که احتمالاً هیئت مدیره هامون از ما خوشحال باشن، بانکای عاملمون از ما چیز باشن، اعداد ارقامی که میبینن بگن بله بانک ایکس پی اس بی ایکس سهم بیشتری رو داره. و تنها چیزی که حالا بهش حالا شاید خیلی پرداخته نمیشه، یعنی همه این اعداد ارقام تو بولتن همه دارن میبینن فلان شرکت اینقدر رشد کرد، فلان شرکت اینقدر افتاد و فلان، همه اینها باعث شده که این رقابت ناسالم پیش اومده. و قبل از اینکه واقعا اصلاحی توی نظام کارمز شکل بگیره، این اصلاح باید درون خود پی اس بی ها به نظرم شکل بگیره. و این موضوع که حالا شما به درستی اشاره کردید، بحث حالا صنف و اینها، قطعا دوستان من تا جایی که پیستوری رو شنیدم از سال 84 استارت این ماجرا زده، چند بار نشستن و بالاخره جلساتی گذاشته شده بین پی اس پی ها و متاسفانه تا به امروزی که با هم داریم صحبت میکنیم این اتحاد صنفی شکل نگرفته. و در صورتی که داریم میبینیم، حالا دوستان هستن تو گروه بچه های فینتک، قشنگ صنف خیلی جمع و جور و شیک بین خودشون دارن و مطالباتشون رو واقعا میخوان و تا لحظه آخر پای مطالباتشون وامیستن. سر الان بحث این اماد، خب بالاخره معادلات رو اونجوری که حالا بتونن کسب و کار خودشون رو تداوم بدن این مدل رو پیش ببرن و زندانش هم رفتن و همه جور جورش کشیدن و دارن میکشن. چرا؟ چون واقعا بنگاه های اقتصادی مستقل هستن. تا زمانی که این استقلال توی پی اس بی ها، این بنگاه به عنوان به چشه یک بنگاه اقتصادی به خود هویت حقوقی پی اس پی نگاه نکنیم و این وابستگی به بانک ها باشه، خب واقعیت ماجرا رو داریم میبینیم. بانک های ما غالبا زیانده هستند، زیان های انباشته چند هزار میلیاردی، چند ده هزار میلیاردی دارن و کماکان خیلی خوش و خرم به کارشون دارن ادامه میدن و این زیان منتقل بشه به شرکت پی اس پی شون هم در حد چند صد میلیارد هم زیان ایجاد بشه به جای بر نمیخوره و متاسفانه فضا داره میره به این سمت. تا زمان که این میگم این استقلال شکل نگیره و شرکت های پی اس پی واقعا مستقلانه نسبت به درآمد خودشون، کاست بنفیت خودشون پاسخگو نباشن و چیز نباشه، این معادله شما بیا نظام کارمزدم اصلاح کن فردا دوباره پول میره تو جیب چیز، یعنی از پذیرنده از این دست میگیریم از اون دست دوباره میبریم تقسیم میکنیم بهش. دارید اشاره میکنید، ما به جرئت میتونم بگم شاید بالا بر 70-80 درصد پذیرندگانی که بالای 5000 تا تراکنش دارن یه جوری کارمز رو دارن پس میگیرن، حالا تحت عنوان LCD نمیدونم صندوق فروشگاهی تا حالا جالبش واسه من کالباس فروشه که انواع اقسام از این تجهیزات از شرکت ها دارن میگیرن و بعضی ها مقاومت کردن، حالا به قول آقای خلیلی شاید آخرین PSP به پرداخت باشه، اما دیگه واقعا تو عرصه رقابت کار به جایی میرسه که فشارها از این سمت اون سمت باعث میشه خب به طب مدیر عامل بیاد این تصمیم بگیره که اوکی باشد بخشید منافع خودم میگذارم و اینو در قالب چیز پذیرنده که به امید این که حالا یه مدت این پذیرنده در گرد این شرکت باشه. من واقعا به موضوع درستی اشاره کردید، امیدوارم واقعا شرکت ها بتونیم با همدیگه بشینیم، حداقل مطالبات صنفی رو کار ندارم، اونا به جای خودش تو وهله اول اصلا بحث تکالیف کاری خودمون رو حداقل اگر هممون به این اذعان داریم که شرایط سختی شده برای خودمون و بیایم بررسی کنیم ببینیم چرا سخت شده، قطعا اگر همه بتونن بشینن و بپذیرن که کارمزدی رو به هیچ کس الان چه بانک چه پذیرنده پرداخت نشه و پایبند باشن به این موضوع، به نظرم اتفاق بزرگی میفته در ادامه اون. حالا میتونیم بقیه مطالباتمون هم داشته باشیم. فرمودی داره، حالا چندین بار دوره هم جمع شدیم، اما خب همونجور که خلیلی اشاره میکنن بعضی جا بعضی شرکت ها واقعا هویت مستقلی ندارن و نهایتا حالا اگر توافقی هم حاصل میشه در لایه های بعدی که تو اون شرکت هست احتمالا توافقات بایستی شکسته شه و هر کسی مسیر خودشو پیش بره.
من واقعا افتاده، من یه نکته رو بگم در مورد این کارت به کارته، ببخشید عذرخواهی میکنم و وسط حرفم شد عذرخواهی میکنم. ببینید من الان میگم بانک ها نه تنها تخمینه میدن، الان با توجه به اینکه این شده یه عامل نگه داشته مشتری ها، میتونن بیان از امسال بگن آقا از 1-1-1401 هر شماره موبایلی که انتقال وجه انجام میده شما یه آبونمان مثلا سالی 50,000 تومانی باید به ازای به ما بدی، وگرنه اگه نمیخوای سرویسمون رو قطع میکنی. حالا همه پی اس پی ها فرا تقدیم میکنن، نفری 50,000 تومان هم تقدیم بانک ها میکنن، امتحانش هم مجانی اگه نکردن، نه تنها هیچ گیرو نمیاد هیچی هم باید دستی بدیم، یعنی الان جو اینجوریه خلاصه.
آره متاسفانه ببینید من حالا خواهش کنم نفهمید، حالا این که میفرمایید شرکت های پی اس پی همونطور که گفتم دست بدهشون خوبه، دست بگیرشون ضعیفه، حالا شرکت های ضعیف شرکت مخابرات ایران هم آره ضعیفه و حالا کارم نمیکنه. شاید درد واقعا اونجایی زیاد میشه، همین نکته که آقای اسکندریون میگن، ما هزینه فایده هر تراکنش در شرکت های پی اس پی واقعا چقدره؟ یکی نشسته توی شرکت سهامدار عمده یا بانک سهامدار عمده که آقا من این پی اس پی که کاشتم اینجا داره خرج میکنه و بخشیش هم برمیگردونه، واقعا تاش داره سود به من میرسونه یا داره زیان میرسونه و چرا باید همچی بیزینسی ادامه پیدا کنه؟ درد اصلیش های خلیلی های شکوی های اسکندری اونجاییه که ما بعضی از بانکامون دولتی هستن و عجیب بیت المال دارن این خرجا رو میکنن. اینو دیگه نمیدونم واقعا تو این وضعیت بد اقتصادی چرا ما باید واقعا نهاد ناظری که نمیدونم حالا رگولاتور بانکی بشینه هزینه فایده کنه. این که من همه دارن اعتراف میکنن کارمزد دارن میدن به پذیرنده، عجیب کی دارن پرداخت میکنن این کارمزد رو؟ از جیب شخص مدیرعامل میدن یا نه از جیب بیت المال یه جاهای زیادیش؟ چرا رگولاتور بانکی اینجا نمیدونم، قطعا دوستان توی پی اس پی ها شاید خودشون بتونن یه مدلی پیدا کنن مثل همون قضیه من مثال بزنم توی حوزه کارتخون های خارج از کشور. آقای خلیلی یا دوستان اگر اشتباه میگم، یه عدد هزینه سنگین جریمه رو رگولاتور بانکی گذاشت و اون موقع یادم آقای همتی برای مدیریت حوزه ارز کشور که حالا نمیگی موفق بود ولی خب بالاخره ورود کرد، که خیلی جدی گفت آقا من بفهمم از اینجا به بعد، از این تاریخ به بعد اگر کشف بشه دستگاه کارتخانی خارج از کشور، جواز پی اس پی رو لغو میکنم، معلقش میکنم، با ابطالش میکنم. خیلی راحت حوزه دستگاه کارتخانه خارج کشور مدیریت شد. خب تو این حوزه واقعا اگر اراده وجود داشته باشه نمیشه این اتفاق بیفته؟ ببینید خیلی شفافه، فردا صبح هیچکی کارمزد نده. من دیجیکالا، من نمیدونم فروشگاه زنجیره کوروش، هایپر استار، میتونم دستگاه کارتخونم و یا آی پی جی اینترنتم رو قطع کنم و بگم آقا خب حالا که کارمزد نمیدی قطعت میکنم؟ این مسیر کاملا برعکسه، اونا به شما نیاز دارن نه شما به اونا. ولی تو این بازی نمیدونم در یه رقابت ناسالم، من واقعا اسمشو میذارم ناسالم چون داره آسیب به اقتصاد کشور وارد میکنه، یعنی چی که شما کارمزد عجیب مردم دارید، بانک عجیب خودش نمیده، اونم عجیب مردم تو سود تحصیلات داره پرداخت میکنه، مردم هم فکر میکنن که دارن رایگان سرویس میگیرن. ولی این چه نظام براشفته، این چه نظام اقتصادیه خندداریه که تو این حوزه شرکت های پی اس پی نمیتونن با همدیگه بشینن سر یک میز به یه تفاهم برسن. آقای اسکندریان فکر کنم شما تو سابقه دارید، چند سال پیش حالا شاید آقای خدیلی هم به یاد داشته باشن، آقای شکوه هم همچنین جیرینگو گفتن شرکت های پی اس پی آقا میشینیم اینجا بی خود ما به همراه اول جیرینگ بعد کارمزد بدیم. از همین الان یه قرارداد امضا میکنه، زمان آقای قادری بود اگه اشتباه نگم، که آقا دیگه هیچ کسی سهم شاپرکی به جیرینگ نده. هنوز جلسه تموم نشده بود، نماینده های بعضی از پی اس پی ها تو جیرینگ نشسته بودن، قرارداد رو به تاریخ قبل جلسه امروز امضا کردن که بگن ای آقا ما که نمیدونستیم، قرارداد یه سال قبل رفتیم تمدید کردیم رفت. خب یعنی چی؟ واقعا نمیفهمم، من درکی ندارم این وسط چیزی گیره. بعضیا میاد تو این صنعت که حاضرن از درآمدشون به کسی بدن، والله به خدا من تا الان نشنیدم که این حداقل دیگه فساده به اینجا هنوز نرسیده که از این کارمزدی که یکی میده به یکی دیگه اون وسط گیر مدیرای پی اس پی، بخشی از بدنه پی اس پی ها، یکی اون وسط زینفه. اونم نیست، کاش این بود باز میگفتم آقا این بود باز دلمون درد نمیومد، ولی متاسفانه اینم نیست. حالا نمیدونم، انشالله که حالا ما داریم اینا رو میگیم خاطره است واقعا، ولی امیدوارم که به یه سرانجام برسه. هدف منم تو این برنامه های اینه که این آقای شکویی بفرمایید.
من حقیقتش یه مقداری قضیه رو پیچیده تر از این حرف ها میدونم. اگه بخوایم وارد این مسائل بشیم خیلی چیزا هم باید وارد بشیم، بالاخره خیلی کار بیخ پیدا میکنه. بالاخره ببینید این که ما بخواهم یه انجمن صنفی داشته باشیم که بتونیم اونجا حرفمون یکی بکنیم، ما یه سری واقعیت هایی داریم. یکی این که بالاخره اکثر ماها مدیران انتصابی هستیم. اگه شما این چهار تا فینتک با هم دیگه میتونن صنفی رو انجمنی درست کنن، به این که خودشون مالکن، ما مالک نیستیم، ما یه روز هستیم ممکنه فردا نباشیم، در نتیجه مجبوریم بالاخره یه جور دیگه برخورد بکنیم. یه واقعیتیه، بالاتر از ما هم اینجورن. مگه مثلا بانک ها تونستن؟ حالا بانک ها دارن، بانک ها مثلا بانک های خصوصی دارن، کل بانک ها دارن، مگه تونستن مثلا کاری بکنن؟ نه، چند وقت یه بار میشینن یه چیزی میگن، هیچ وقت یه تصمیمی نتونستن بگیرن که این تصمیم یک روال غلطی رو درست کنه یا یک روال جدید رو ایجاد بکنه. از اون طرف هم بحث این که ما به پذیرنده چیزی داده بشود یا داده نشود، این باز یه موضوع پیچیده است. بالاخره این که توی فضای بازار شما نمیتونید دستور بدی که آقا من مثلا فردا فلان کارو نمیکنم، من بگن باشه. فضا فضای متفاوتی است و بر اساس اون فضا فقط شما رگولاتور درست باید بتونه رگوله بکنه قضیه رو. ببخشید من که این حرف رو میزنم، حامی این موضوع نیستم ها، ولی میگم راه حلش هم این نیست که فردا مثلا ما 5 نفر 12 نفر با هم بشینیم بگیم پس فردا دیگه فلان سرویس رو یا نمیدیم یا فلان هزینه رو نمیکنیم. این راه حل نمیتونه، این عملا هم نتونسته. از اون طرف بالاخره اگه بخوایم بشینیم ببینیم چه پولایی کجا هزینه میشه، چجوری میشه، فلان میشه، خیلی چیزای دیگه میتونه مطرح بشه که در واقع باز فضای انتصابی ماها و فضای در واقع محافظه‌کاری حاکم بر اوضاع و احوال ماها شاید ایجاب میکنه که ما چیزی نگیم تو این حوزه. و اینها بالاخره یه بخشیش رو میشه چیز کرد، اما بخش دیگرش رو یا راه‌حلاش اینی که شما میگین نیستش، یا هیچ کسب و کاری نمیتونه 100% همه چیش به اصطلاح اونجوری که ما میخواییم باشه دیگه. اینا
درسته.
منم نمیتونم الان بیشتر از این باز کنم مطلبم.
این همون حکایت وای به روزی که بگندد نمک دیگه، متاسفانه. خب ما برنامه‌مون هم خیلی طولانی شد، 2 ساعت و نیمه که وقت دوستان عزیزان رو گرفتیم. ما قرار بود که 10:00 تموم کنیم برنامه رو، ولی الان 11:00 است. آقای مصطفی خان امیری رو روی خط داریم. خواهشم اینه مصطفی جان لطفاً کوتاه و دیگه با رعایت موازین دیگه همین خدمت شما هستیم.
ما که کلن سیانتیم آقای افتاده، چیزی نمیگیم که خدای نکرده بعدم بخواد پرونده اوین از توش در بیاد دیگه. آقایون آخر ببخشین، آقایون توی بانک مرکزی ببخشین، امروز ما من مثالایی که میزنم امروز همش فوتبالیه، بخاطر این که هممون میفهمیمش دیگه. به قول اون بنده خدا که گفت اقتصاد و یه ننجون فلانی هم فهمید، واقعیت اینه که فوتبال همه میفهمن، یعنی احتیاج نداره که من احتمالا تحصیلات عالیه داشته باشم که بفهمن توی فوتبال چه خبر. الان میبینید دیگه نتیجه این که در حقیقت باب گفتگو باب انتقاد بسته میشود، آقای فردوسی پور از تلویزیون ما حذف میشود، نتیجه این میشه که در حقیقت 3 باشگاه اصلی ما از لیگ فوتبال آسیا حذف می‌شوند. برای اینکه آقایان دوست ندارن هیچ انتقادی رو بشنون. الان هم شرایط بانک مرکزی دقیقاً همین هستش. اگر نمی‌خوان هیچ انتقادی رو بشنون، مطمئن باشید که بلایی که به سر در حقیقت فوتبال اومده، به سر در حقیقت خودروسازی ما اومده، به سر صنایع پرداختی ما هم خواهد اومد و اون موقع این صنعت اگر کلپس بکنه، با توجه به اینکه اقتصاد مملکت رو ما سوار کردیم روی این ماجرا، کل اقتصاد کلپس خواهد کرد. و این مسئله طبعا. یعنی اینکه ببخشید من شفاف عنوان میکنم، هیچ بازاریابی قوی تر از بانک مرکزی حال حاضر نمیتونه در دراز مدت برای رمز ارزها بازاریابی بکنه. ببخشید من دارم اینها رو میگم برای اینکه گوشه در تاریخ ثبت بشود که ما حرفا رو زدیم.
درسته، یه نکته بگم چون رمزر زالا نمیدونم از چه بخشیش داری میگید، موضوع بحثمونم نیست، خواهش میکنم حالا یه کاری بگم. یه نکته بگم،
ما حاکمیت پولیمون رو از دست بدیم، مردم به هر چیزی که فکر کنید چنگ خواهند زد. یعنی ببخشید مونرو در یه اقتصادی به نام ونزوئلا پول رسمی شده بود در یک بازه‌ای. وقتی که ما اقتصادمون سقوط بکنه، میگن چیز القریق یتلجع به کل حشیش، به هر سبزی ما چنگ خواهیم زد. زمانی که اقتصاد غرق بشود، ما احتیاج پیدا خواهیم کرد به روش‌های جایگزین و متاسفانه این ماجرا زنگ خطریه که الان ممکنه نادیدش بگیریم. 3 آینده با همین وضعیتی که وجود داره، شک نکنید شرکت‌های PSP روز به روز ضعیف‌تر خواهند شد. روز به روز ضعیف‌تر شدنشون یعنی این که نمیتونن در حقیقت تو این حوزه سرمایه گذاری جدید بکنن. سرمایه گذاری جدید متوقف شود یعنی این که اونور دنیا منتظر سرمایه گذاری های ماوایی نمیسه. اینه گوارا و شیرینی که برای در حقیقت تلگرام افتاد که همراه اول اپراتورها می اومدن سالیانه عنوان میکردن شب عید 1 میلیارد پیامک رد و بدل میشد، چقدر طول کشید که همه اون 1 میلیارد پیامک روزانه هوا بشود، پوچ بشود؟ 2 سال طول کشید، 3 سال طول کشید. اینها واقعیتایی که باید ازشون ببخشین عبور نکنیم. ببخشید من مثال فوتبالی باز میزنم برای اینکه همه متوجه بشیم. ما یک شرایطی رو داریم که طبیعتاً در حقیقت قابل درکه برای ما که خب نمیتونن تعداد بازیگرهای زیادی وجود داشته باشن. حتما بانک مرکزی تحقیق کرده به این نتیجه رسیده که در حقیقت 12 تا شرکت برای این بازار به اندازه 80 میلیون نفر آدم کافی هستش. کاملا درسته، کاملا هم محترمه. مگه ما این محدودیت رو توی دانشگاهامون نداریم؟ مگه دانشگاه شریف میتونه در حقیقت یک دفعه بیاد سالی 10,000 نفر رو پذیرش بکنه؟ ببخشید من شاید آمارم در حقیقت دقیق نیست. مگه لیگ برتر ظرفیتش تعداد مشخصی نیست؟ خب هر آدمی زر و زور داشته باشه میخواد توی لیگ برتر حضور داشته باشه، مگه موقعیت کوچیکیه؟ ولی میان شرایط رو در یک رقابت عادلانه ایجاد میکنن که 2 تا شرکت در حقیقت حذف میشوند، 2 تا شرکت دیگه میان جاش. اون موقع میبینید، ببخشید من شفاف میگم، وقتی که لیگ برتر 4 تا تیم حاضر در لیگ برتر نمیتونن حقشون رو از سازمان لیگ بگیرن، میان متحد میشن، چون میدونه دیگه اون حاشیه امنی که برای استقلال و پرسپولیس وجود داره دیگه اون سالها نیستش که استقلال و پرسپولیس یه دونشون 16 تا بازی عقب بود، یه دونشون هم در حقیقت 16 تا بازی جلو بود، یه دونشون درگیر تیم ملی بود، آخرش هم نفهمیدیم کی تو اون سال قهرمان شد، کی آخر ماجرا قرار بود که سقوط بکنه. وقتی که شما حاشیه امن ایجاد میکنید در شرکت ها، خب تابلوه. منم بذارید جای اون نفر، میگم آقا اصلا چه فایده ای داره منو بذارید داشته مدیر عامل 12 شرکت پی اس بی، هیئت مدیره 12 شرکت پی اس بی، میگم داداش اینجا یه سفره پهنه، یه پولی داره مثل چاه نفت میزن از پامون بالا، چه کار بکنم چه کار نکنم هستم تو این بازی و هیچی رو از دست نمیدهم. نتیجه این میشه که آقا برای آخرتم که کار نمیکنم، برای دنیام کار میکنم. موضوع خیلی خیلی شفافه. اگر ما میخوایم واقعا بازار، حتما محدودیت باید وجود داشته باشه توش، ولی کی گفته 12 تا شرکت پی اس بی امروز 2 تاشون یه دونشون حذف شود؟ ببینید چه ولوله‌ای میفته تو این ماجرا، ببینید چقدر شرایط تغییر خواهد کرد. ببخشید نام شفافم میگم، هیچ احتیاجی نداریم ما برای این که در حقیقت مسائلمون رو حل بکنیم بریم از خارج مشاورین و چیز بیاریم. کافی آقایون یه چند وقتی رو یا تحمل داشته باشن انتقاد رو بشنون، یا اینکه فوتبال ببینن. اگر فوتبال ببینن نصف مسائل مملکتمون حل خواهد شد.
بسیار عمالی، متشکرم مصطفی جان امیری مدیر عامل محترم زرین پال که پر دل پردردی داشته و دارد، فکر نمی کنم تمام بشه متاسفانه. قطعا که بخشی از مباحثی که طرح موضوع کرد درسته، من خودم هم حالا حمایت میکنم، مثالای درستی بود. مصطفی جان اگه اجازه بدی دیگه من با شما خداحافظی کنم، چون میدونم رو خط باشی پینگ پونگی میشه، من قطعت کنم برم سراغ دوستان. خب خودت قطع کردی، ممنون که کنار با بودی، دم شما هم گرم. عرض و خدمتتون ببینید، حالا آقای امیری یه جایی گفتن که دوستان بانک مرکزی شنونده باشن. خب الان آقای دهقان بنده خدا هم برنامه هفته قبل روی خط ما بودن، شنونده بودن، هم همین برنامه از ابتدا تا انتها بودن و هر برنامه‌ای که ما تو حوزه پرداخت داشتیم ایشون شنونده بودن. حالا به قاعده یه جاهایی هم یه اقداماتی رو انجام دادن، ولی خب من حالا یه جایی که مصطفی امیری عزیز اشاره کرد به اینکه ما متوسل به رمزارز میشویم برای اینکه ارزش داراییمون از دست ندیم، متوسل به بازار برای اینکه داراییمون رو حفظ بکنیم، متوسل به بازار بورس میشیم که بتونیم حداقل دارایی فعلیمون رو نگه داریم، بعد تازه بدتری اتفاقات بدتری برای سهامدار خرد و آدمایی که با سرمایه کم تو این بازارها هستن میفته. اینا همش به این علته که من فکر نمی کنم بانک مرکزی به تنهایی عامل همه این بدبختی های گرفتاری ها باشه، ولی حداقل در صنعت پرداخت میدونم که می شود بهتر از این عمل کرد. دوستان حالا انشالله در دور جدید مدیریت که در بانک مرکزی داره دنبال میشه، من هم همچنان امیدوارم، بالاخره انسان با امید زنده است، که این اتفاق بیفته. خب من یه سال آخر اگه اجازه بدید، چه نکته جذابی هم هست تو این حوزه
آقای افتاده
جونم.
آقای من یک جمله کوچولو فقط میخوام بگم، حرفا همه درسته ها، حرفا که اصلا شکی درش نیست، ولی حالا دوستان بانک مرکزی هم خودشون احتمالاً بالاخره قطعا تو این برنامه خواهند بود، ولی ما اصولاً از قانونگذارمون، حالا چه بانک مرکزی باشه چه سایر قانونگذارها، توقع این که نقش رستم رو بازی بکنه و همه مشکلات جهان اسلام رو به تنهایی حل بکنه نمیتونیم داشته باشیم. یعنی ما بلاهای سر قانونگذارهامون آوردیم خودمون تو همه حوزه ها، نه فقط حالا پرداخت و بانکی، همه حوزه ها بلاهای سر قانونگذارمون آوردیم که قانونگذار از خلاصه ریسمان سیاسفید دیگه میترسه، یعنی مونده نمیدونه چی کار کنه با این جماعت. هر قانونی بذاره یه رای واسهش در میارن، یه پیچ و خمایی درست میکنن که خب از سر از یه جای دیگه در میاره. خب واسه همینم یه مقداری حق بدیم به دوستان قانونگذار و باید همه کمک کنن. یعنی قانونگذار یک بخشیست که قطعا خیلی تأثیر گذاره، شاید بیشترین تأثیر رو داره، شکی درش نیست، اما همه ما نقش داریم. آقای شکوهی بالاخره به عنوان با تجربه تر از هممون هستن و بالاخره قدمتی و کسوتی دارن تو این حوزه، چه بانکی چه پرداخت چه کارت، به قول خودشون گفتن نمیخوایم بازش بکنیم، نمیشه خب خیلی چیزها رو باز کرد و به ریشه برسیم که اصلا یهو از یه جایی میزنه بیرون که اصلا آقای امیری گفت ادین و اینا خلاصه نمیدونیم از کجا سر در میاریم. اینه که میگم نمیشه به این راحتی خیلی شکافت و بگیم آقا بانک مرکزی الان فردا صبح میاد شق القمر میکنه و همه مشکلات حل میشه و همه خوشحال و خندان میان دنبال زندگیشون. یه مقداری پیچیدگی عرض کردم اقتصاد کلان کشور با این مباحث و نظام‌های سیاسی و اینها همه تاثیرگذاره و بالاخره نمیشه بگیم آقا یه نفر بیاد بگه آقا کارمز فردا این شکلی و همه بریم دنبال زندگیمون. ببخشید.
نه خواهش میکنم، نه این نکته واقعا درسته. ما حالا چون پشت اون میز و اون صندلی نشستیم قاعدتا نمیدونیم اون ور میز چه خبره، ولی خب حالا یه نکته رو من آیه خیلی میگم، از زمان انتخابات آقای همتی حرفای قشنگ قشنگی زد یه جاهایی، حالا فقط در همین حد نقد میکنم به عنوان یه شهروند. ایشون یه زمانی اومد توی عرصه انتخابات توی زمانی که حالا مناظره ها بود گفت آقا به من فشار آوردن که فلان کار اقتصادی رو باید بکنی، عرض رو باید بکنی، تکنر دو نرخیش بکنی، نیمایی بشه 4200. ما و تیم اقتصادیمون اون موقع مخالف بودیم، ولی با این حال فشارها زیاد بود مجبور بودیم انجام دادیم. آقا مجبور چه جوریه؟ مجبور بودی، چاقو که زیر گلوت نذاشتم برادر من، وقتی خودت میگی که
چرا آقای افتاده، آقای افتاده
دیگه میخوام بگم خدا... ایشون انجام نده یه نفر دیگه انجام میده، من نکتم چیز دیگه نیست، میگم آقا اگه صندلی واسط مهم نیست با یه نه خداحافظ، آقا رها کن اون صندلی رو، اگه قدرت برات جذاب نیست رها کن ول کن برو.
آقای افتاده کی تضمین میکنه؟ آخه بحث فرهنگی میشه الان، کی تضمین میکنه که اگه اون ول کنه نفر بعدی بدتر نشه؟ اون بنده خدا تو سازمان داره یه چیزی رو میبینه، اون سازمان داره یه چیزی رو میبینه، بین بد و بدتر انتخاب میکنه.
قبول دارم،
یعنی ما نمیتونیم خودمون رو قانونگذار بذاریم، ما باید به قانونگذار کمک کنیم و بلکه من جسارت نمیخوام به دوستان بانک مرکزی بکنم ولی ببخشید، بلکه اصلا مجبورش بکنیم. اصلا ما میگیم قانونگذار بد، قانونگذار غرض داره، اصلا میخواد که به یه سمت ناکجا آبادی ما بریم. اگر ما کمک بکنیم که این اتفاق نیفته، که نمیتونه که ما رو تسلیم، یعنی اونم تسلیم ما میشه، نمیتونه ما رو مجبور اون بکنه، که ما خودمون دامن زدیم، قانونگذار میگم آچمز مونده، بند خدا نمیدونه اصلا چه رفتاری باید با این جماعت بکنه، خسته شده، مگه فقط همین حوزه است؟ میاد سود بانکی رو تنظیم بکنه یه بلایی سرش میاد، میاد نرخ کارمزد رو تنظیم بکنه یه بلایی دیگه سرش میادش، میاد توی بحث ارز یه ورودی بکنه یه بلایی دیگه سرش میاد. یعنی ما میگم دچار یه پیچیدگی عظیم عجیبه، خلاصه خیلی واقعا من که خودم سر در نمیارم، یعنی در حد سواد و تجربه من اصلا نیست این پیچیدگیه. خب مونده بنده خدا چیکار بکنه؟ ما خودمونم که میگم هر روز صبح دامن میزنیم، یعنی هر روز صبح من به عنوان صنف پی اس پی، یعنی هر روز صبح بلند میشم یه مدل عجیب غریب کسب و کاری درست میکنم، را میافتم تو بازار که آقا اینجوری از فردا صبح میخوایم کار بکنیم دیگه. الان کاسبا و پذیرنده که چی، تمامی شرکت های نفساری که یه اپلیکیشنی توی فروشگاه دارن، توی بیمارستان دارن، توی سینما دارن، تو هر کسب و کاری طرف یه اپلیکیشنی داره، هر روز صبح در یکی از این پی اس پی ها نشسته که چقدر میدی بابا بالاخره آخه، یعنی خب میگم ما اینا رو سر قرآن در نظر بگیریم و باید قانونگذار کمک کنیم. و بعضن من خودم چون معتقدم که توده مردم اگر به بلوغ برسن و کاری رو بخوان بکنن، قانونگذار تسلیم میشه، یعنی قانونگذار مجبور میشه که تن در بده به خواست مردم. مردم اگه خوب بخوان قانونگذارم قانون خوب میاره، مردم اگر بد بخوان قانونگذار قانون بد میاره. مردم هم خواستن، قانونگذار هم دستش به مراتب در بسیاری از جا بسته بوده، این وضعی شده که الان هستیم. پس ما باید به قانونگذار کمک بکنیم، قانونگذار هم طبیعتاً با توانی که داره به ما کمک بکنه که انشالله از این وضعیت خارج بشیم.
دقیقاً نکاتتون درسته، ولی من بازم تش میگم شما صندلی چسبش به قول دوستان زیاد نباشه، مثل آقای شاپورخان محمدی دستور از بالا میاد که آقا بورس رو زیرش فیتیلش رو روشن کنید بیاد بالا، ایشون میگه من نمیپذیرم خداحافظ، پا میشه میاد بیرون، تاش میاد میشینه تو پژوهشکده پولی مالی که اصلا قابل قیاس به سازمان بورس نیست. آقای قالیباف نامی میاد فرمون رو میگیره دستش، بعد میبینیم آنچه که رخ داد. حالا بالاخره این آه و ناله و نفرینی که پشت سر تصمیم گیران اون زمان باقولی، حالا بالاخره هم اونم بچه مسلمونیم، قراره که گرفتارشون بکنه، کجا باید این جواب حق و ناس رو بدن؟ میتونن جواب بدن؟ بالاخره اینا بیپاسخ که نیمونه، حالا چه در این دنیا چه در آخرت. ولی در این حال بازم نهایتا من میگم آنچه که خود ساخته است ما تو صنعت پرداخت گرفتار کردیم و این بازی بد رو ایجاد کردیم. رگولاتور با هوشمندی و با یه درایت، مثل همون مثالی که من زدم، کارتخانهای خارج از کشور چجوری جمع شد. اینجا هم اگر به نظر من یک اراده قوی آقای دهقان توی شاپرک ایجاد بکنن با هماهنگی خود پی اس بی ها که آقا کارمز ندهیم، حالا آقای شکویی میگن آقا ما اگر این کارو بکنیم شاید اتفاقاتی بیفته، ولی در حوزه کارمز که شما طبق قانون موظف نیستی به پذیرنده کارمز بدی، اگر ندی که اون نمیتونه بیاد، حالا چرا یه جایی میخوای کارمز ازش بگیری اونجا میتونه صداش در بیاد، چون قانون جدیدی داری ایجاد میکنی که پول بگیری ازش، ولی کسی به شما نگفتی که پول بده. حالا درست طرف گرفته سالها بدادت شده، حالا همه با هم ندن چی میشه؟ هیچ اتفاق نمیفته، اینا میشینن سر جاشون سرویسشون رو میگیرن، بعد در دراز مدت با یه برنامه با فکر با منطق. ببینید من همین الان همه تایید میکنن که مردم سرویس رایگان نمیگیرن تو نظام پرداخت ما، تو بانکداری دولت، بانکداری الکترونیک فعلی هیچ کسی سرویس رایگان نمیگیره. چرا؟ چون تو سود تحصیلات پرداختی که بانک‌ها دارن میدن پول رو اونجا جبران میکنن، مگه غیر از این آقای خلیلی؟
نه این که شکی نیست سرش،
مردم دارن میدن غیر مستقیم. آقای بانک مرکزی لطفاً یه برنامه فرهنگ سازی ایجاد بکنن، دوستان توی صدا سیما ارتباطاتش رو دارن، پولش هم دارن، پی اس پی هم داده به نظرم کمک میکنن با یه چشمنداز درست که آقا مردم رو بفهمونید بهشون که شما مجانی سرویس نمیگیرید، فکر میکنی مجانیه، وقتی که فهمیدن مجانی نیست بعد آروم آروم بگیم خب آقا حالا که غیر مستقیم میدادی از امروز مستقیم بده که بدونی داری کارمزد میدی، ولی به جاش من این آفرا رو به تو میدم، اونجا تو نرخ سود تحصیلات به تو سود که ازت سود کمتری میگیرم، چرا بانک زیانده من الان چون درآمد داره از سمت مردم به سمتش میاد ملزم میکنمش که این کارو بکنه. آقا خیلی پر حرفی کردی، طولانی هم شده های خلیلی عزیز. من یه نکته داشتم در حوزه یو اس اس تی و پرداختایی که حالا تو اون حوزه همچنان داره، با وجودی که سهم کارمز شاپرکی هیچ کدوم از بانک ها الان نمیدن. ببینید الان من فکر میکنم سه تا پلیر اصلی داریم تو این حوزه که الان به پرداخت با زیرسویی که 780 عملا رتبه یک پرداختای موبایلی رو داره، در کنارش بعدش آسان پرداخت اگر اشتباه نگم، بعد از آسان پرداختم سامان، شاید بین این دو مال آقای اسکندریون اصلاح بکنن نکته رو. شما الان تو به پرداخت از کانال یو اس اس سی غیر از این که هزینه براتون ایجاد میکنه به واسطه حالا البته که زیرسویچ اونجا داره فقط تراکنش ها رو هدایت میکنه سمت شما، سخت افزارا رو شنیدم خود 780 گذاشته، درآمدی داره تو کانال یو اس اس سی جز اینکه آمار رتبه 1 داری؟
ما با 780 در واقع به صورت یه پکیج
جزئیات قرار داده فقط... بگید جزئیات
آره نه فقط نه چیز نداره قرار حوزه... که فقط یو اس اس تی نیست، فقط یو اس اس تی نیست، ما در واقع پکیج رو با آره یه پکیجیه که یه بخشش هم حالا این یو اس اس تی هست در واقع آره، ولی نه خیلی هم واسه همون درست میگید بار هزینه یه خاصی یو اس اس تیش نداره.
پس اونجا یعنی عملا رتبه
چون سخت افزار و نگهداری و
درسته اونجا پس رتبه یک پرداخت موبایلی کشور مستقیما سود را عاید به پرداخت جز یک رتبه و یه تعداد عدد چیز نمیگه.
آره حالا رتبهش هم واقعیت خیلی یعنی بود و نبودش خیلی فرق نمیکنه، حالا چون تراکنش موبایلی که واسه ما کارمز نداره، حالا رتبهش هم از دست بدیم خیلی مثلا اتفاق خاصی نمیافته، بیشتر میگم اون پکیجی که به هر حال داره تو کل روابط دوتا شرکت داره انجام میشه در واقع مهمه و اون بخش از تراکنش های اینترنتیشون و اینا واسه همون بیشتر مهمه.
سر به سر میشه از هزینه فایده های خلیلی تو این مدل قراردادتون؟
آره به هر حال واسه هر دو طرف واقعیتش اینه که میصرفه دیگه، واسه هر دو طرف میصرفه که در واقع مدت کار انجام شده. آره
حالا من این نکته رو از این جهت گفتم که دقت کنید، حالا از عطالی دوباره برگشتید به سنت، ولی میدونم که گوشه چشم همیشه به واسطه سابقه‌ای که داشتید دارید، این روزها عجیب بین رتبه 1 و 2 بازار دعواس بین به پرداخت واسه، حالا اینو گفتم که برسم به حوزه بورس. یه سوال ساده، الان از نظر سرمایه گذاری، از نظر ارزش بازار سپ و به پرداخت، آیا واقعا فاصله وجود داره که سهم به پرداخت در بورس 1200 تومن 1300 تومن دقیق تر اگر بگم، ولی سهم عرض به خدمت شما سپ 3200 تومنه، شما تو مجمعتون نزدیک به 107 تومن سود تقسیم میکنی با همین سهم 1200 تومنی، سپ با سهم 3200 تومنی 20 تومن سود تقسیم میکنه، این فاصله کجاست؟ چیه قصه؟ شما خودتون اینو بررسی کردید به نتیجه رسیدید چه جوریه؟ یعنی الان سپ 50% از شما سهم باز ارزش شرکتش بیشتره؟
والا یه مقداری فکر میکنم محاسبش کار سختی باشه، ما چون هر شرکت پی اس بی یه سری سرمایه حالا دفتری به قول معروف گفتنی و محسوس داره که خب همین پوزا و شرکت و ایناست، بالاخره خود میام تو دفاتر ثبت میشه که قابل لمسه به قول معروف گفتنی، ولی واقعیتش اینه که ممکنه که یه سری دارایی های نامحسوس هم داشته باشه که نمیدونم واقعا یه مقداری حساب کتابش پیچیده است. این که حالا شما میفرمایید که ارزش توی بورس در واقع اون 3000 خورده ای این 1000 خورده ای، خب عوامل قطعا متعدد داره که فقط دارایی های ما و حالا مثلا سپ قطعا بخشی از اون هستش. این رو فکر میکنم که باید یه مقداری دوستانی که توی به هر حال حوزه بازار بورس فعال هستند و یه کارهایی بالاخره بلدن که انجام میدن تو این بازار اظهار نظر دقیق تر و کارشناسی بکنن من خیلی حقیقت شو بخواید خودم نمیدونم که مثلا یعنی بگم که فقط ارزش دارایی های ماست واسه قطعا نیست، خلاصه بلدی میخواد گردوندن این بورس دیگه، بالاخره عدد در آوردنش اینم خودش بلدی میخوادش. تو تقسیم سود هم باز به نظرم خب برمیگه، خب ما چون سهامدار عمده داریم شاید راحت تر تقسیم سود میکنیم و سپ خیلی با خلاصه ملاحظاتی تقسیم سود میکنه. این تقسیم سود هم فکر کنم برمیگرده به اون مقوله.
درسته. حالا من فقط یه عدد رقم بدم، آقای دهقانم شنونده همچنان هستن، ممنون که کنار ما. بد نیست رگولاتور بانکی به این موضوع توجه کنه. ببینید الان من فکر میکنم از نظر تعداد دستگاه کارتان رکیش سهم بیشترین سهم تو بازار داشته باشه، حدودا 2 میلیون خورده کارتان داره، درست میگم آقای خلیلی یا اشتباه میگم؟
والا تا اونجایی که منم میدونم فکر کنم بیشتر از همه داره. آره تعدادی، تعداد پایانه ای از همه بالاتره. بله
دقیقا. ولی آه. الان سهم رکیش که برای شرکت عملا آقای طبری عزیز هستش، عرض قیمت سهمش در بازار بورس 612 تومنه، عرض به خدمت شما شرکت آسان پرداخت 865 تومنه، تاپکیش 1784 تومنه، عرض به خدمت شما پرداخت که میشه به پرداخت 1341 تومن و سپ 3241 تومن ارزش هر سهمشه. اینجا یه جاهاییه که به نظرم رگولاتور بانکی میتواند با حساب کتابایی که اینجا با توجه به اینکه حالا شرکت‌های بورسی همه مباحث سمت بورس رو عملا ملزم هستن صورت‌های مالیشون رو بدن، دیتای خوبی تو صورت‌های مالیشون میاد بیرون، هرچند که تو حوزه پذیرنده و کارمزدی که داره داده میشه به اسم بازاریابی و تبلیغات اونجا داره تو هزینه به اون شکل نوشته میشه، ولی بالاخره عدد هزینه به راحتی قابل عملا کشفه، خیلی چیز پیچیده ای نیست. حالا آقای عرض به خدمت چون اسکندریون عزیز که به آسان پرداخت هم یکی از شرکت های بورسیه، یه لطفی بکنید، یه خواهش من از سمت سهامداران خرد دارم. من یه بخشی از فعالیتامو این روزا تو حوزه بورس دارم دنبال میکنم، نصف وقتمو اونجا میذارم. سهم با حالا اینجا که آقای خلیلی گفتن بخشی از پاسخش اینجاست که چه جوری میشه اون دو برابر به پرداخت ارزش سهمش باشه. الان در بازار بورس ایران یه تعداد دوستان و بزرگواری وجود دارن که پولای خوبی هم دارن، میان تو بعضی از سهم ها اصطلاحا به گفته بورسی ها سهم و پروژه میکنن. سهم یهو به آسان پرداخت هم یه روال اینفورمی داره، احتمالا شما خودتونم اگر تو آسان پرداخت سابقه سهم ها ارزیابی بکنید دیده باشید، تقریبا 10 روز 15 روز سهم با 5 منفی هر روز بسته میشه، قفل صف فروشه، یهو بعد 10-15 روز یه حجم مشکوک میخوره، عملا خریدارا میخرن تو صف فروش، دوباره این سهم 15 روز قفل میره بالا تو صف خرید، تو صف خرید، و عملا از این صف خرید هم هیچ کسی نمیتونه خرید کنه، و دوباره باز یه سود 15%. میانگین بین عدد 800 تا 1200 اگه اشتباه نگم سهم آب این تو همین هولوش نوسان میکنه، از 800 میره تا 1200 میفروشه میاد پایین دوباره تا 800. این رو لطفا حالا دوستان توی بازار، حالا میگم بازارگردان بورس عملا یه مقداری به فکر این نوسانگیریه اصطلاحا به فکر سهامدار خرد باشید. بالاخره یه تعدادی از مردم که سواد هم ندارن 2000 پول داشتن برای اینکه این پولشون بیارزش نشه، اومدن از شانس بدشون توی بازار بورس سرمایه گذاری کردن، اونان که دارن از جیبشون پول پرداخت میکنن و تو جیب یه تعداد آدم آگاه و کاربلد و رانت خور من اسمشو میذارم، چون دقیقا میدونن که میخوام. من خواهشیه که حالا از شما دارم، حالا انشالله بقیه پی اس بی هم این روال رو به یه شکلی بتونن مدیریت کنن. این بازار بورس هم بالاخره نمیدونم واقعا چه اسمی باید براش گذاشت، ازش رد بشیم، خیلی بحث اون بورسی نیست امروز. حالا یه برنامه تو این حوزه با شرکت های بورسی حوزه صنعت پرداخت خواهیم رفت قطعا. اگه اجازه بدید دوستان دیگه برنامه رو ببندیم. آقای اسکندریان اگر نکته ای دارید ما خدمت شما هستیم تو این حوزه. حتی جنبندی هم بفرمایید، نکته پایانی هم دارید بگید.
اگر اجازه بدین در خصوص موضوع شفاف سازی بکنم بعد، چون حالا مطرح شد بعد شاید دیگه فرصتی نباشه. چون این موضوع بحث، حالا ما الان 5 شرکت تو پی اس پی تو بورس داریم و موضوع هفته گذشته هم مطرح شد و حالا اونجا هم شما هم دوستان عزیزان هم شنوندگان موضوعات رو مطرح کردن. من اسم کردم که خب بالاخره شاید تو این جلسه هم به این بپردازیم. گزارش رو گفتم تهیه کنم بچه‌مون از چیز وضعیت این شرکت ها، وضعیت مقایسه این شرکت ها و که تو حالا اگر اجازه بدین در حد چند جمله میگم که شفافیتی رو ایجاد میکنه حالا با توجه به موضوع که شما میفرمید.
آره چند نکته
آخرین بله بپرسید، حالا فارغ از اون گزارشات که به صورت ماهیانه فصلی ارائه میدیم، 6 ماهه ما باید گزارشات حسابرسی شده خودمون رو منتشر کنیم. آخرین گزارش 6 ماهه که منتشر شده مربوط به 31 شهریور، یعنی 31 شهریور که همه شرکت ها گزارشاتشون حسابرسی شده است و قابل استناده. من میخوام مقایسه رو ببرم با اون تاریخ که تو اون تاریخ چه اتفاقاتی افتاده، چون دیگه کاملا چیزه. از آخر میام به اول، حالا خب بالاخره اجزای زیادی صورت‌های مالی دارن که قابل مقایسه است، اما تو اون تاریخ قیمت سهام شرکت‌ها، حالا آب بوده 1200 تومان به پرداخت بوده 1600 تومان، سپ بوده 3200 و 700 ایران کیش بود و پارسیان هم 577. دوستان توی حالا کامنت ها هم دارن اشاره میکنن با توجه به اینکه تعداد سهام شرکت ها متفاوته، خب این خیلی مبنای چیزی نیست برای مقایسه، ارزش کلی شرکت هاست که حالا تو اون تاریخ 6700 میلیارد ارزش آب بوده، 4800 میلیارد ارزش بهپرداخت بوده، 16000 میلیارد ارزش سامان سپ بوده، 4400 میلیارد ایران کیش بوده و 3400 میلیارد هم پارسیان بوده. اگر نگاه کنیم حالا اوردر عددا، حالا ارزش شرکت ها بین مثلا 3400 میلیارد تا مثلا 5000 میلیارد 7000 میلیارد، به غیر از حالا سپ که یهو مثلا ارزش چندین برابری 16000 میلیارد داره. حالا
از 15000 میلیارد بله،
من تاریخ 31/6 رو عرض میکنم خدمتتون، الان شاید درست. حالا متفاوت شده باشه چون بر مبنای
دقیقاً روز فرق میکنه دقیقاً.
اگر بخوام حالا بحث مقایسه، چون فرمودید حالا بحث از لحاظ تراکنشی خیلی به پرداخت و سپ به همدیگه نزدیکن، چیزی روشو 20% سهم بازار دارن، مقایسه کنیم 4800 میلیارد ارزش به پرداخت بوده، در صورتی که دوستان ای پی اس 88 تومن رو شناسایی کردن تو 6 ماهه 16000 میلیارد قیمت ارزش سه بوده که در صورتی 50 تومن 491 ریال ای پی اس شناسایی شده تو 6 ماهه. بعد خب تقریبا میتونید حالا، یعنی اگر مبنای ای پی اس باشه خب قطعا باسی ارزش به پرداخت بالاتر باشه، یعنی در صورتی داریم میبینیم که 4800 به 16000، یعنی اختلاف خیلی زیاده. خب بورس یه داستان چیز داره، حاصل قیمت سهام شرکت ها حاصل عرضه و تقاضاست و خب اینه که داره قیمت رو میسازه. و حالا موضوع که حالا اشاره کردید و منتسب کردید به ما، به نظرم خیلی حداقل ما نمی گنجیم تو این فضا، قطعا خب به حقوقی ها میان رو سهم ها خرید و فروش میکنن و به قول شما پروژه میکنن و اینها، و این خارج از تو بعضی از موارد خارج از یده چیز خود شرکت هاست، تحت کنترل ما نیست، ما بالاخره معاملات رو روز بعدش داریم میبینیم توی سامان های خودمون دید کیا خریدن کیا فروختن و اینها. و نگاه کنید تقریبا بین این شرکت ها 3 تا شرکت توی اوردر تقریبا یکسانی وجود دارن از لحاظ قیمتی.
یه سوال، توی بورس آب بازارگردان داره یا نه؟
نه خیر نداریم ما.
خب پس اگه نداری که ایراد همینه متاسفانه، خب همینه ایراد همینه. من نه، من که حالا بازارگردان اگر داشته باشه قاعدتا میشه این مشکل انداخت گردن شما که آقا با وجود بازرگردان هم که اتفاقی خب ناخوشاینده، ولی اگر بازرگردان ندارید بله حق با شما 100%، هیچ شما رو سهم خوردتون توی بازار بورس تسلط ندارید، هر کسی میتونه بیاد حقوقی بیاد یه عدد گنده رو روزی 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون حالا 20 میلیون که نه ولی فکر کنم 7 8 میلیون میانگین خرید و فروش شما در بورس بیاد خرید کنه و بعدن سهم رو پروژه کنه. خب پس هیچ، من این بخش آقا عذرخواهی میکنم، پس میگیرم از سمت شما.
بفرمایید. بحث بازارگردان هم اینجوری نیست که بازارگردان بدون هیچ محدودیتی بتونه به طور روزانه خرید و فروش انجام بده، اونجا هم محدودیت‌های خاص خودشو داره و اعدادی که وجود داره. خب ما الان که نداریم، این که قراردادمون تمام شده و در حال انتخاب بازارگردان جدید هستیم، نه اینکه ما خب قانونا باید این اتفاق بیفته و داشته باشیم و احتمالاً تا یک دو ماه آینده وضعیتش مشخص میشه، اما اونجا محدودیت وجود داره. اینجوری نیست مثلا نامحدود بازارگردان بتونه فعالیت کنه روی سهم و بتونه قیمت رو کنترل کنه. نهایتاً روزانه میتونه یه تعداد خاصی سهم خرید و فروش انجام بده برای تثبیت قیمت تو بازار. اما خب من میخوام به این جمع‌بندی برسم، چون قهوه صحبت شما این بود که خب ما شاید دخل و تصرفی تو قیمت داشته باشیم، مولمن قیمت رو بالا ببریم پایین بیاریم و این وسط مثلا حالا اتفاق بیفته. میخوام خیالتون راحت، چون 4 تا شرکت تقریبا توی اوردرن، ما یکم بالاتر از بقیه هستیم. خب یه بخشی از دارایی نامشهود برند آب، اپلیکیشن آب، یه ارزش خاصی رو داره و خب بازار خب بالاخره ما رو بیشتر میشناسه، چون عموم مردم اپلیکیشن آب رو دارن. حالا شاید واقعا دقت ندارن رو تعداد پوزا، کی پوز بیشتری داره، کی تراکنش بیشتری داره و فلان. یه اقبالی از سمت دارایی نامشهود ما داریم که خب بالاخره ارزش شرکت یکم برده بالاتر. اما خب اختلاف معناداری بین این 4 تا شرکت وجود نداره. من اسم میکنم یه فضای ارگانیکی وجود داره. حالا اما خب در خصوص سپ که 16,000 میلیارد قیمتشه، در صورت که شرایط کاملا حالا تقریبا میشه که برابری از لحاظ اعداد و ارقام و اینجور مسائل با به پرداخت داره، خب اینا دیگه حاصل چیزه. یعنی قطعا احتمالا این بازیگردان یا سبدگردان یا اسمش هرچی که میذارید، وجودش اونور چیزتر ملموستر تا اینکه سمت حالا شرکت های دیگر، چون از لحاظ شناسایی سودم همونطور که خدمتتون عرض کردم، سودی که دوستان عزیزان تو بپرداخت شناسایی کردن عددش بالاتر بوده تو 6 ماه تقریبا 42 برابر، آره 58 این فضا خواستم حالا چون موضوع رو گفتم کم شفاف کنم حداقل شنوندگان.
آره ممنون که گفتید
بابت که ما بیشتر حالا تمرکز خودمون تو کسب و کار و بعد به این مسائل بورسی و فلان و اینها، بالا پایین کردن قیمت و اینها حداقل تو اولویت مجموعه ما نیست.
درست. آقا ممنونم که شفاف سازی کردید. بالاخره الان تو سایت TST که بالا سازان بورس، اگه دوستان برن به جز میتونن جزئیات شو در بیارن، الان پیبریه سهم سپ 45 در 45 و این برای همچی سهم خب مشخص تکلیف چی از بر پیبری به پرداخت 8.2% اگه اشتباه نگم و این فاصله به قاعده نمیدونم حالا ناظر بورسم چجوری داره نظارت میکنه که اجازه میدم چه اتفاق بیفته، اینم خودش باز جای سوال. حالا انشالله که آیه اسکندریان با وجودی که خودتون کاری ندارید، ولی گفتم تو اون محدوده 800 تا 1200 آسان پرداخت میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، رو سهمتون بازیگر نشسته. حالا حتی اگر خودتون نیستید به این شکلی، بازم بعضی از شرکت ها اینو مدیریت میکنن که بازیگران نتونن سود بگیرن از سهم، مثل به پرداخت اگر اشتباه نگم، اصلا اجازه چنین بازیایی رو سهم به پرداخت حداقل من که دارم دنبال میکنم به این شکل به هیچ بازیگری نمیده و بازیگرها اصلا جرات نمیکنن سمتش برن. ولی تو این سهمایی که حالا به این شکل هست، شبیه به این، متاسفانه دوستان از عدم دانش مردم اونم تو سهامداران خود سوء استفاده میکنن دیگه. متاسفانه این خودش قصه ایست. حالا انشالله که این مشکلات هم به این شکلی حل بشه. البته که حالا پیبری آب هم یه مقدار بالاست با این وجود 45 اگه اشتباه نگم، که اینم حالا باز به هر حال همونطور که فرمودیتون ارزش بازار برند بهپرداخت که قابل محاسبه هم نیست و حالا عملکرد بهپرداخت که میگم بهپرداخت آسان پرداخت اینا جبران بشه. حتی آقای اسکندری ما این هفته خبر رفتیم فکر کنم اگه اشتباه نگم این آخر مصاحبه از عالی در سمت مدیر عاملی احتمالا باشه با یک رسانه. مدیر عامل آب هم داره عوض میشه، آقای فراهانی میاد، تایید میفرمایید خبر رو یا نه؟
حالا چی بگم، قطعا این اتفاق خواهد افتاد، اما خب واقعیتش تغییر مدیریت تو شرکت های بورس چیز شرکت های پی اس بی و شرکت های بورسی به همین راحتی اتفاق نمیفته. ما هر تغییری قطعا تو لایه مدیریت مدیر عامل و یا اعضای هیئت مدیره داشته باشه میبایستی قبل از هر تغییر انجام تغییر به تایید عزیزان توی شاپرک و بانک مرکزی برسونیم. باید این تایید و دوستان نفر جدید و احراز صلاحیت کنن و خب این اتفاق باعث بیفته و نهایتاً خب تغییرات تو لایه هیئت مدیره هم نهایتاً حاصل تصمیم مجمع شرکت خواهد بود. اینکه ما قطعا تغییرات رو خواهیم داشت، اما اینکه حالا افراد چه افرادی باشن و اینها تابع بالاخره نظر این دوستان هم هست.
درسته. حالا اینم باز خودش بحث جدیدیست که نبود تا به الان عملا تایید مدیر عامل یا از هیئت مدیره شرکت پی اس پی فکر نمی‌کنم نیاز به تایید شاپرک یا بانک مرکزی داشت، ولی خب حالا انشالله که این خودش هم بتونه کمک بکنه. حتی از حضرت عالی هم شنیدم میرید رئیس هیئت مدیره میشید با انتخاب مجمع احتمال قریب به یقین و هرچی که خیره اتفاق بیفته. آقای شکوهی ما حضرت عالی رو خیلی وقت روی خط نداریم، نکته پایانی اگر شما داری شما هم بفرمایید.
خیلی ممنون. نه دیگه دیر شده، ما بکنم هیچی نگیم، همه خوشحال میشن. عرض موفقیت و سلامتی برای همه دوستان دارم.
سلامت باشید، مرسی از شما، ممنون که کنار ما بودید. خب آقای اسکندرین شما میخواید خداحافظی کنید و تمومش کنیم دیگه.
ممنون از تمام عزیزانی که بالاخره توی میزگرد حضور داشتن. میزگرد خیلی به نظرم مفیدی بود، قطعا امیدوارم اتفاقات خوبی برای تمام عزیزان بیفته. زحمت کشان این سنت کم نبودن، همه عزیزان، حالا شما تو حوزه رسانه، ما تو حوزه عملیات، عزیزان تو حوزه قانون‌گذاری، و امیدوارم اتفاقات خوبی برای این سنت بیفته.
متشکرم، مرسی از شما که کنار ما بودی، شب شما هم بخیر. خب آقای خلیلی خدمت شما هم هستیم برای خداحافظی پایان.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه، دست همه دوستان که حضور داشتن و تا این پاسی از شب در واقع حضور خودشون رو استمرار بخشیدن تشکر میکنم و از اسپانسر خوبتونم به حال از دوستان آدونیس هم تشکر میکنم.
متشکرم،
ان شاء الله که موفق و معید باشید. مرسی،
خواهش میکنم. متشکرم از شما، آرزوی سلامتی و توفیق داریم. به شما هم البته تبریک میگیم. بازم ممنون که کنار ما بودید. ما این هفته قرار نبود خیلی زحمت بدیم خدمت شما،
مخلصیم،
تا محبت دارید بالاخره از اتاقی خبر زحمت کردید. ممنون. بعضی از دوستان از مدیران شرکت های پی اس بی تصورم اینه که تو برنامه های بعدی احتمالاً سعادت نداشته باشیم، به درخواست خودشون نه به درخواست ما، از همه دعوت کردیم، بعضی ها قبول زحمت کردن اومدن، بعضی هم احتمال میدن با روندی که داره دنبال میشه عملا تو برنامه نتونیم سعادت داشته باشیم خدمتشون باشیم، ولی خب البته من تلاش هم میکنم که حتما این سهم همه محفوظ بمونه، مخصوصا دوستان شرکت سب که حالا در نبودشون ما صحبت هایی رو کردیم که قطعا و شرعا این حق برای شما وجود داره که تریبون در اختیارشون باشه به میزان کافی که بتونن اونا هم دفاعیات خودشون رو در مورد موضوعات که داشتیم مطرح بکنن. من باز هم تشکر میکنم از همه شنوندگانی که ما رو دنبال کردن، مرسی که تا این موقع از شب ما رو دنبال کردید. بعد از مدت ها بود ما برنامه 3 ساعت و نیم نداشتیم که امشب باز مجدد یکی از اون برنامه های طولانی رکوردش خورد متاسفانه یا خوشبختانه، البته فکر میکنم موضوع برای همه جذاب بود که تا این لحظه همچنان کنار ما هستن. حالا انشالله دوستان درخواست کردن که ما فایل صوتی برنامه رو توی کست باکس منتشر کنیم، ما دقت بکنن آرشیو اصل پرداخت رو ببینن، همه برنامه های ما هم به صورت مکتوب هم به صورت فایل نوشتاریش رو سایت اصل پرداخت منتشر میشه و فایل صوتی هم به فاصله یک هفته بعد از این برنامه، یعنی شنبه که فردا هست، نه شنبه هفته بعد منتشر میشه. اونم به این به احترام این که دوستانی که شنونده لایف هستن، بالاخره یه تغییری و یه عملا تفاوتی بین اونها و شنوندگان آفلاین ما وجود داشته باشه. برای هفته بعد انشالله ما خدمت آقای محسن خان و قادری مدیرعامل سابق شاپرک خواهیم بود، طبق هماهنگی که انجام دادیم. به نظرم اون برنامه برنامه شنیدنی و جذابیه، از دستش ندید، خدمتون باشیم. حتما بعد از برنامه آقای قادری قطعا برنامه های بعدی رو شرکت های پرداخت ادامه خواهیم داد، دو برنامه آخر رو اگر به دو برنامه خط بشه. در این حال بازم من امیدوارم که دیتای خوبی رو داده باشیم. این دغدغه ها و این شروع هیجانی هم که من حالا تو بخشی از برنامه مشخص بود، حرارتم بیشتر شد، بالا و پایینایی که داشتم، واقعا جای ناراحتی و دلسوزی داره که چرا جایی که ما میتونیم دست به دست هم بتونیم یه بازار خوب رقابتی در شرایط برابر رو وین وین به نفع همه باشه، خودمون داریم بهش آسیب میزنیم و به فکر آینده نیستیم. بالاخره این چیزی که الان ما تحویل گرفتیم، قرار تحویل بدیم به یه تعداد جوانی که در پیش هستن و یه تعداد نسل جدید که آینده سازان این مملکت هستن، حالا چه از جیب شخصی، چه از جیب مبارک بیت المال، چه از هر جایی. بالاخره این مسئولیت آنچه که گردنمون هست باید به شکل درست دنبال بشه و اتفاق بیفته و بتونیم حالا حداقل سر خودمون رو بالا بگیریم و شب سرمون رو راحت بذاریم روی بالشت که به خیال خودمون درست عمل کرده باشیم، حداقل تو حوزه کاری خودمون. ممنون که ما رو دنبال کردید. من دیگه بیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم. شب همگی بخیر، آرزو موفقیت دارم. هفته پیش رو هفته پر از موفقیت و اخبار خوب، انشالله که هفته آینده اخبار خوب برجام هم به گوش ما برسه و کام ملت و کشور شیرین بشود. ممنونم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات ارزشمندی رو در خصوص چالش‌ها و راهکارهایی که میتونه وضعیت شرکت‌های پرداخت رو بهبود بده توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره تاکید کنم زین پس رادیو عصر پرداخت هر جمعه ساعت 20:30 میزبان شما عزیزان خواهد بود. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
کجا است بارشی از ابر تشنه مانده دلم، تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت، توهی چه جای جسم و جوانی، که جان من به فدا قصه تو هم امشب درون بستر سینه هوای خواب ندارم دلی که کرده هوایم شکست دلانم که می گسارم